اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، صبحتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
32 ساله هستم و تهران مزاحمتون میشم. توی برنامه دیشب تهران ساعت 2:30 تهران من باهاتون تماس گرفتم، متاسفانه قطع شدم. نمیدونم اگه حضور ذهن داشته باشین. حالا من یه ذره توضیح میدم که داستان به چه منوال بود.
چون شنونده های ما مون شنونده های قبلی نیستن، بنابراین یه توضیح بفرم.
بله، در خصوص یه رابطه‌ای که دو سال تقریبا با یه خانومی دارم خواستم باهاتون صحبت کنم، که این خانوم همکار به قول معروف خانوم همکار من داخل شرکت بود که ما توی جشنی همدیگر رو دیدیم و خب من از ایشون خوشم اومد و پیش گذاشتم و مسئله دوستی رو مطرح کردم. دقیقا دو سال پیش بود که این اتفاق افتاد و از ایشون خواستم که با هم دوست باشیم. ایشون گفتن که من دنبال رابطه دوستی نیستم و میخوام به قول معروف توی یه رابطه باشم که تهش به یه نتیجه برسه و منم گفتم خب منم چیز غیر از این نمیخوام، ولی خب یه آشنایی ابتدایی داشته باشیم با هم ببینیم چجوریه. این آشنایی ما تقریبا بعد از دو سه ماهی که شروع شد، این رابطه برای من خیلی رابطه قشنگی بود، رابطه خیلی پر احساسی برای من بودش. هیچ احساس کمبودی تو رابطه نمی کردم. 5-6 ماه اولم خیلی خوب بود، بعد یه مقدار چون قضیه میخواست به سمت ازدواج پیش بره، من یه ذره دیتیل شدم توی بحث خانواده ایشون که ایشون خانوادهشون چجوریه. ایشون پدرشون توی ازدواج قبلیشون یه دونه دختر و دو تا پسر دارن از ازدواج قبلیشون، که دو تا پسرشون خارج از کشور هستن و دخترشون داخل کشور. مادرشون هم از ازدواج قبلیشون دو تا پسر و یک دختر دارن، که یه پسر و یه دختر در تهران هستن و یکیشون هم در خارج کشور زندگی میکنن. و طرف من میشه گفت حاصل ازدواج اون پدر و این مادره، که ایشون یه جوری فرزند هفتم هستن. بین این بچه ها تمامشون به قول معروف زندگی خودشونو دارن.
نه اون اصلا نه سب کن عزیز، نه سب کن عزیز، سب کن عزیزم، سب کن. اون چیزایی که توضیح میدی اصلا، حالا میگم چرا، چون میخوای یه چیزی رو بسازی که اصلا ارتباطی به شما نداره. یه مردی ازدواج کرده جدا شده با سه تا بچه، یه زنی ازدواج کرده جدا شده با سه تا بچه، رفتن با هم ازدواج کردن، از اون یه دونه بچه آورد. چون اون دختر خانم فکر کنم گفتی 30 سالشه، درسته؟
دقیقاً.
بسیار خوب. پدرش در 85 سالگی فوت کرد، اونم مثل مدتی قبل. بنابراین اون آقا بعد از دو تا بعد از یه ازدواج و سه تا بچه رفته با یه زنی با سه تا بچه ازدواج کرده و بچه آورده در 55 سالگی. بعد این پدر مادر تازه اونجوری که دیروز گفتی از هم جدا شدن وقتی ایشون مثل 15 سالش بوده. این اول یه مدتی با مادرش بوده، بعد رفته با پدرش. پدرش مریض بوده، مدت‌ها از پدرش مراقبت کرده و رفته. خانواده تو حرفشون اینه، حرف بسیار حسابیه، این حرفو با هم زدیم. یه دختری توی همچین شرایطی احتمال اینکه آسیب دیده باشه بسیار زیاده. سن مناسب، خانواده به هم ریخته است، تازه بعد از این ازدواج عجیب و غریب که 6 تا بچه رو آوردن با هم قاطی پاتی کردن، در اون سن و سال دنبال بچه رفتن، تازه بعد از یه مدتی هم جدا شدن. مثلا ایشون در 70 سالگی مثلا یا چیزی نزدیک این جدا شده. بنابراین خانواده تو هم حرفش این است که این دختر خانم احتمال آسیبش بسیار زیاده، درست مثل که آدمی تو 4 تا تصادف گیر کنه. بنابراین باید با یه دقتی کرد که آنچه که هست، آنچه که هست خوبه، چون میتونه اون حوادث نقش کمی یا تأثیر ناچیزی گذاشته باشه یا سنگینی، ولی چون خطری بوده، به تو هم دیشب گفتم عزیز، یه ضربه مغزی اگر من خوردم احتمال داره هیچی نباشه، احتمال داره یه خونریزی باشه، مدتی بعد منو بکشه. خانواده تو هم از تو انتظار دقت رو دارن، یا به خاطر اینکه واقعا فکر میکنن آخه این همه پیچیدگی تو زندگی کسی، هیچ کسی رو سالم به این راحتی بیرون نمیاره، باش مخالفن. حالا از این بعد نظر تو چی عزیز و چی فکر میکنی؟
ازم وجود های دکتر، همچون که داشتم میگفتم این رابطه یک سال دیگه هم طول کشید و حالا من مجموع این دو سال رابطه که با این خانم داشتم، چون از طرف پدر مادرم هم میگن که این رابطه باید قطع بشه، این رابطه نه رابطه خوبی نیست، من به پدر مادرم میگم که مادر من پدر من، من تو این رابطه دو سالی که با این خانم داشتم از این خانم هیچ بدی ندیدم، یعنی هیچ چیزی که خیلی بخواد، شاید دعوای کوچولی با هم داشته، ولی چیزی که خیلی بخواد عمیق باشه، خیلی بخواد من تحت تاثیر قرار بده،
نه 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 ببین خانم... نه نه ببین عزیز، این حرفی که به در مادرت میزنی کمی درست داری، بیشتر غلط. این که شما با هم اختلافی نداشتید، آدم‌ها میتونن کاملا برای سالها واقعا اون چیزی که هستن رو نشون ندن، بذاری رو نقش بازی کنن، تو مهمونی همه خوبن، تو خونه با هم دعوا دارن، بنابراین اون چیز رو نشون نمیده. حرف این است که آیا این خانم سالمه یا نیست. این که با تو رابطش خوبه هیچ معنایی نداره، برای که تو میتونی ببین عزیز، من میتونم معتاد باشم، تو هم معتاد باشی، ما خیلی دوستای خوبی هستیم، ما که میتونیم بگیم ببین ما ظرف یک سال گذشته با هم هیچ اشکال اختلافی تو دو تا این معتاد، این نشون دهنده سلامتی نیست، این نشون دهنده اگر تا ظرف درست باشه یا توافقه یا نقشی که کسی داره بازی میکنه. پرسشی نیست، پرسش اینه که آیا این خانم مشکلات روانی داره یا نداره، اونجا سواله. یعنی اگرم من جای پدر مادر تو بودم حرفم این بود که عزیز بیاد برید پلو دکتر، اول برای ارزیابی تو که فرصتی است که فقط هم اون نباشه، دوم اون آیا ببینید زمینه‌ای برای اشکالات روانی وجود داره یا نه، چون شرط اول این که آدم آمادگی برای ازدواج داشته باشه و بخواد قدم پیش بزنه که سالم باشه، دوم ببینه به هم میخوره یا نه. یعنی من باید اولا مطمئن بشم این ماشین منه، بعد حالا کلید دارم که باش برم یا نه، ولی قبل از اون نمیتونم بگم ما یک سال با هم هستیم ما هیچ اشکالی نداریم. ایشون میتونه کاملا بلد باشه به دلیل اون همه آسیب که رول بازی کنه، نقش بازی کنه، بدتر از اینا شدیده، تحمل کنه، و این تحمل او که ناشی از خیلی چیزا میتونه باشه که بد و منفی هست، خب به نظر سازگار میاد. به همجاز که آدم ها، تو چقدر خودت شنیدی که صدها هزاران نفر، یه بسا صدها نفر شنیدی که اول با هم خوب بودن بعد بد شد، اول خوب بود بعد بد شد، چرا؟ برای که اون چیزی که هستن میزنه بیرون. حالا به من اینو بگو، با توجه به آنچه که تو میدونی در این دختر خانم موضوعها مسائل خاص روانی دیدی، از افسردگی گرفته، استراب گرفته، خجالت گرفته، احساس گناه گرفته، مخصوصا خشم و عصبانیت گرفته، زمینه هایی برای یه مقدار گرفتاری های روانی، حساسیت هایی که وجود داره، شکنندگی هایی که هست، عادت هایی که داره، اعتیاد هایی که داره، نگاهی که به زندگی میکنه، نظرش راجع به ازدواج چیه، بچه چیه، تو اونجا یا تو اشکالی ایرادی دیدی؟ اون مهمه.
عرضم بوجود های دوتا بعد از که پدرشون فوت کردن، چون ایشون توی پدرشون یه خونه 3 طبقه دارن که طبقه بالای بالا خواهرشون زندگیشون، طبقه وسط اجاره و طبقه اول هم ایشون و پدرشون زندگی میکردن. بعد از که پدرشون به رحمت خدا رفتن، چون طبقه سومون خواهر ناتنی که دارن یه مقدار رابطشون با ایشون خوب نیست، ایشون تصمیم گرفتن به من گفتن که من میخوام توی این خونه بمونم، چون احتمال داره، چون به قول معروف پدر ارث رو تقسیم کرده بود بین حالا فرض اون 3 تا بچه‌ای که از قبل داشت و ایشون که بچه حالا بین 4 نفر تقسیم شده بود، ایشون تصمیم به قول من تصمیم گرفت من اینجا میخوام زندگی کنم. تقریبا 1 سال هم اونجا تنها زندگی کردم و بعضی موقع من چیزی که ازشون میشنیدم فقط بهم گفتش که مثلا تنهایی اذیتم میکنه، نمیدونم دوست داشتم مثلا تو پیشم بودی، کنارم بودی، یکی کنارم بود، مثلا خیلی تنها. بیشتر چیزایی که اگه بخوام تو این لول بگم بیشتر این چیزا بودش. خب منم درکش میکردم
که خب آخه عزیز اینا که عیب و ایرادی کسی نیست. این که این اگر ایشون تمام مدت 1 سال عیبش این بودی که گفته من تو این خونه تنهام که هر کسی باشه آقام بود میگفت، اون که چیز نیست. بنابراین از نظر تو ایشون هیچ عیب و ایرادی نداره.
من چیزی حقیقتا میگم، من حتی چون ایشون خیلی زود جوشه، یعنی تو جمع دوستای من که اومد و حالا دوستای کلا مهمونیایی که داشتیم تمام دوستای من مثلا به من میگفت، البته اونم تو سنه منم ممکنه اشتباهات منم تو داشته باشن، میمونم من گفتم بابا مثلا چقدر دختر خوبیه این، چقدر مثلا دختر مثلا متوجهه، میفهمه چیکار باید بکنه، یه جوری همچین حالت تبریک بهم میگفتن. منم خیلی خوشحال بودم از این، چون میگم چون هیچ مشکلی هم باش نداشتم.
نه متوجه هم بسیار خوب، نه متوجه شدم. البته تو میدونی که کوششی داری منو قانع کنی همه چی خوبه، من اونو میفهم، حرفی ندارم. من که اینجا حالا به من بگو، من اگر به قول معروف یقه پدر مادر تو رو بگیرم و بگم که شما، نه اینکه به من بگید به سابقه خانوادگیش نگاه کن، به خود این دختر خانم که شما در حدی که میشناسید یا شنیدید چه عیب و ایرادی در این دختر میبینید، به من چی میگه؟
داستان به این شکل، من 2-3 بار این خانم خونه ما اومدم، مثلا پدر مادر من بودن، من اومدم مثلا آشناشون کنم، در حد مثلا 5 دقیقه شاید 6 دقیقه 7 دقیقه پیش پدر مادر من بودن، یه صحبت کوچولو از طرف مادر من این مسئله مطرح بود که میگفت ایشون خیلی ساکته و این ساکتی چیز خوبی نیست. من اومدم گفتم مادر من چون خودم آدم زیاد پرحرفی نیستم، کم حرفی، اونم زیاد من اذیت نمیکنه، یعنی به قول مثال شما که دو تا معتاد پیش هم باشن با هم رفیقای خوبی هست، این موضوعش برای من مشکلی ایجاد نمی کرد، چون من خودم آدم اصلا که زیاد پرحرفی می کنی نمی تونم تحمل کنم. می گفت این پشت این سکوتش ممکنه نمیدونم 1000 تا مشکل داشته باشه. حتی چند بار مادر من گفت ما یه سری احساس بین زن ها هستش، شما مردم متوجه نمیشین، این خانوم موزی بازی داره در میاره، یه اصطلاحات اینجوری هم به کار بود که خب منم یه مدت با حال مادرم حتی احترامش رو سر جاش کوچولو با هم دعوا کردیم. ولی خب میگم بیشتر روی این داستانن که ایشون خانم داره نقش بازی میکنه.
منم آخه عزیز من خیلی خب نه قبول، خیلی خب اونا وقتی تو ببین تو بعدن حالا جالب این که بگی من انقدر پرحرف نیستم، ماشاءالله پرحرفی، اگه فکر کردی پرحرف نیستی خدا به خیر کن، اگر فکر کردی پرحرفی چی بودی. نه ببین عزیز، ببین لجبازی با خودت با اون دختر خانم نکن. بذار من باید به تو چیز بگم، این دختر خانم اگر آسیبای خورده باشه که احتمالش هست، خورد میشه و تو قرار نیست خوردش کنی، پس بنابراین با خوبی و مهربونی و حالا که از او خوشت میاد یا دوستش داری به هم دیگه کمک کنید، کوشش به بازی و لجبازی نکنید، نه بازی نه لجبازی. من اگر جای شما دوتا باشم که دلم میخواد بذاری حرفای منم بشنوه، دوتایی میرید دکتر و میخواید که یه تست MMPI به شما بدن. MMPI اونا میدونن یه تست شخصیت، اون تست شخصیتی رو بدن، تستای دیگر رو بدن با اون خانم یا آقای روانشناسی که امیدوارم آگاه باشه، اینکه بخواد به ازدواج را بندازه، آدم مکتبی دنبالش بکنه، یا آدم علمی، یا آدمی که نگاه واقع بینانه معقول منطقی علمی داره به موضوع. با اونجا چند جلسه، 5 جلسه 10 جلسه صحبت کنید، ببینید دوتایی به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. نبی خودی اگر گفتن عیب و ایرادی در ایشون نیست و در رابطه نیست، پدر مادر شما حرفایی که میزنن بی خودی، برای که آدم ها تصادف میکنن هیچ طورشون نمیشه، آدم ها هستن که یه ذره میخورن زمین میمیرن. بنابراین ایشون آزمایش نشون داد که چیزیش نیست و یه دکتر روانشناس بعد از یه مقدار نگاه به شما و هر تستی که لازم بود به شما دوتا داد به این نتیجه رسید اون جواب برای من کافی است. حالا پدر مادر تو چیکار میخوان بکنن؟ اگه بخوان اون موقع مخالفت کنن حتما اشتباه. اما اگر توی اون تست و آزمون ها مسائل و مشکلاتی در اومد، خب وقت باید بدونی که پشت این صحنه ظاهرا خوب، پشت این آدم ها در این مهمونی که همه به گو و به خند هستن، یه مقدار موزیگری و گرفتاری و بیماری نشسته و اون وقت مسئله است. اون موقع است که نه تو به خاطر خودت، به خاطر اون نباید خوردش کنی، برای اینکه اگر ایشون از یه همچی خانواده آمده میتونه وجود بسیار شکننده ای داشته باشه و اگر این وجود شکننده رو تو مواظبش نباشی و نتونی باشی که نمیتونی باشی خوردش میکنی، چرا به دست تو این گونه بشه؟ بنابراین من پیشنهادم این است که دوتایی این موضوع رو به خاطر احتمال، مثل اینکه ببین عزیز من یه زمان یه خونریزی کوچیکی از دماغم دارم، خب این عادیه، یه زمان میگه نه این علامت یه بیماری کشنده است، خب من باید برم اون رو چک کنم مطمئن بشم که خبر نیست. چک کنید تا اینکه بگید ما با هم خوبیم یا دوستان من تایید میکنن، چون ایشون میتونه یه آدم اجتماعی باشه، نقش و رولشو خوب ایفا کنه، یاد گرفته که زنده بمونه، یاد گرفته زنده بمونه، سرشو از آب بیرون نگه داره، نمیره و بنابراین به نظر بسیار بسیار خوب میاد. اما واقعیت مسئله این است که مثل یه اردکی که آرام روی آب اون پا زیر داره دست و پا میزنه. بنابراین اون موضوع منه که مشکل زندگی شما میشه. بنابراین شما برید پلو دکتر، صلاح هر دوتون مطمئن بشید که حال هر دوتون خوبه، به هم میخورید، به درد هم میخورید، ازدواج کنید. اگر نه که خب به هم بگید خداحافظ.
دکتر فرمان یه چیزی که خیلی سریع بگم، ما
تقریبا 6 ماه پی نه سب کن بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم با هم صحبت. چنگال اجمن با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوعها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابت اینشورنس.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدد سلام.
سلام عزیز.
در ادامه صحبتم دکتر خدمتتون عرض کنم که 5-6 ماه پیش ما با توجه صحبتی که من با ایشون کردم قرار شدش که چون من فکر میکنم که ایشون دیگه یک کیسی هست که برای بنده اوکیه برای این بحث ازدواج، با مادرم رفتیم خونه مادر ایشون، یعنی من بودم و مادرم و ایشون و مادرشون. اونجا که رفتیم ما، خب خونه خیلی ساده ای بودش که من مادرم تو این قضیه ذره شوک شد که مثلا خونه چرا انقدر ساده است و فلان. وقتی ما از اونجا اومدیم بیرون یه جربت کوچیکی دوباره مادرم با من انجام داد که این چه انتخابی تو انجام دادی، اینا نمیدونم به ما نمیخورن، مثلا فرهنگ علاوه فرهنگی از ما یه ذره پایین‌ترن، نمیدونم تو بهتر از این میتونه گیرت بیاد، در چی نمیدونم داری خودتون رو حرام می‌کنی، از اینجور صحبتایی که حالا پیش اومد. ولی بود من باز با دکتر با مادرم صحبت کردم، گفتم مادر یه زن تنها
نه 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 سخن نه آقا، اصلا عزیز من قربونت برم، این چه جوری تو به جایی که برگردی بگی خونه ایست که مثلا فقیرانه بوده میگی ساده است، یعنی چی؟ بس سادگی و پیچیدگی نیست، بس ثروته. مادر تو نظرش میتونه غلط باشه، ولی تو ببین همه چیزو داری تغییر میدی عزیز. تو اینجا نگاهت اصلا واقع بینانه نیست. مهم نیست که به مادر چه گفتی، سخنرانی تو برای مادر معنایی نداره. به من بگو اون مادر رو، اون دختر رو اونجا از نظر رفتار، فهم، درک، ارتباطات اجتماعی چگونه دیدی و با هم مادر تو با مادر او چه کردن، چه گفتن؟ میخوام ببینم بینشون چه گذشت.
والا مادر ایشون چون برای شهرستان هستن، مادرشون سواد خاصی ندارن. ولی
من تو رو تیکه بکنم میشه به من سواد خاص رو تعریف کنی؟ خب بگو سواد نداره مرد. تو چرا همه چیز رو مثل اینکه من برگردم بگم این آقا مرده، ولی البته ایشون فقط توانایی خواندن آواز ابو عطا رو در وقت اینکه آب سر بالا میره چون قورباغه شده. آخه مرد آقا میخوای بری ازدواج کنی، مبارکت باشه، ولی این طریقه تحقیق نیست، این طریقه ارزیابی نیست. دارم به تو یه هشدار میدم، من اصلا نمیدونم این دختر خانم کیه، احتمالاً هم دختر خوبیه، ولی تو میتونی خوردش کنی با این نگاهت. برای اینکه مادر تو اومده گفته که یه اومدیم اینجا با یه زن بی سواد روبرو شدیم به همین سادگی. علائم زندگیش هم بدبختانه بده. من 3 بچه دارم، برم زن یک کسی بشم با 3 بچه، بعد یه بچه هفتم بیارم، بعد تازه جدا بشم، بعد در سن 55 سالگی بذارم یه مردی منو حامله کنه. خب اینا نشان دهنده یه آدمی که زن چه کار داره میکنه. پس تو با یه دختری در ارتباطی که حداقل محیط خانه بسیار کمدان، دور از واقعیت و توانایی های اجتماعی امروز رو داشتن. حالا تو من میگی در دامن یه همچین خانواده یه دختر خوب بار اومده، احتمالش هست، من اونو نفی نمی کنم، ولی باید اینو مطمئن بشی عزیز. یعنی اون من پرسش من حرف من بشه، اصلا جواب مادر و پدر رو نده، ولی این حرفای تو نشوندنده اینه که تو اول تصمیم تو گرفتی، حالا دنبال دلیل میری، بعدم تو میخوای مادر تو با استدلالی از این قبیل قانع. اینا استدلال نیست عزیز، اینا بهانه‌گیریه. یه کسی برمیگرده میگه که ببین عزیز، تو نگاه کن به هر مطالعه علمی، یه دلیل این که یه آدمی در چه سطح و حدی هست، سواد، دانایی، آگاهی و معمولاً با مدرک هم خودشو میتونه نشون بده، پدر و مادر. خیلی فرق میکنه که دوتا فرض کنید آدم تحصیل کرده دانشگاهی فرزندی دارن یا یک زن و مرد بی سواد. آخه این که نمیتونی تو انکار کنی. پس این تفاوت ها واقعیته. به من میگی انسان یه موجودی است که تو شرایط بد هم میتونه بشکفه؟ حتما، احتمالش کمه ولی هست. بنابراین تو به من میگی ایشون از اون مواردی است که با وجودی که یک پدر نادان و به نظر من مادر نادان و بسیار بی توجه و بی اعتنا به مسئله سلامتی فیزیکی و روانی خودشون و عزیزانشون، یه دختری رو به این دنیا آوردن و اینا تربیت کردن و بعدن تازه در 15 سالگی اون دختر تازه جدام شدن، بچه هفتم از سه تا از این ور سه تا از اون ور، درسته با هم زندگی کنم، تو میچسب به این که اون خارج و اون داخله، چه فرقی میکنه؟ ماجرای هفتمیش به خاطر ماجراییست که به هر حال تو زندگی اون آدم ها یه جوری وجود دارن. به من میگه این دختر آسیبی ندیده، دختر خوبی، امیدوارم چنین باشه، چقدر خوب که چنین باشه، انشاءالله که چنین باشه، منم همش موافقم. ولی باید مطمئن بشی. چرا؟ برای که تو میخوای ازدواج کنی عزیز، تو نمیخوای یک کسی رو کمک کنی و نمیخوای یه چیزی که وجود نداره رو بیخودی در ذهن خودت درست کنی. یه آدم اومده پدر تو دکتری، میخوای ببینی مریض هست یا نه، امیدواری، آرزو میکنی که مریض نباشه، بگی خانم آقا سالمی، خوش آمدی. ولی اگر هست باید بپذیری که هست و باید بپذیری، باید معالجه بشه. الانم حرف من در ارتباط با این دختر خانمی که شما میگید احتیاج به یه ارزیابی دقیق کامل داره، صلاح هر دوتونه. من نمیگم میخوام تو رو علیه او بشورونم بگم این دختر خوبی نیست، نه ای بس، و از تو خیلی بهتر باشه، برای که خودت همچی خبری نیستی. نتیجتاً حالا حرف من به تو اینه که چک کن عزیز، خاطر راسته باشه، تو او رو آسیب نمیزنی. تو اومدی دیدی یه لاستیکی هست، به به، یه چرخی هست، چقدر خوب، خیلی هم ارزو، میگی بخرم ببرم بذارم به ماشینم. من حرفم این است که ببین به ماشینت میخوره این نمیخوره، برای تو چه فایده ای داره؟ یعنی اون مسئله منه، من میخوام خاطرم آسوده بشه که او حالش خوبه و اینا از سر بازی و نقش نیست، چون در اون صورت دمار از روزگار تو و خودش هر دو در میاد، اونم توی جامعه مانند ایران، و بعدم به خاطر شرایط سخت و بدی که داشته این احتمال وجود داره که این دختر واقعا آسیب خورده باشه و اذیت شده باشه. دیگه چرا از جانب تو، اونم با خانواده تو که مخالفن و بنابراین همکاری نمی کنن، کمک نمی کنن، حمایت نمی کنن. بنابراین روی این اگر بین شما آتشی برافروخته بشه، اونا تازه آتش بیار معرکه هستن، بنزینا رو میارن میریزن روش، خب اون دختر بیشتر میسوزونه. تو اگر این دختر رو دوست داری، که امیدوارم چنین باشه، اگر او رو دختر خوبی میدونی، مطمئن باش که او خوبه. و بعد اگر به من میگه اصلا مخالف رأی پدر و مادرم، میرم باشون ازدواج کنم، من اصلا مشکلی باش ندارم. من نمیخوام بگم تو باید اونا راضی باشن، نه، چه بهتر که باشن، ولی وقتی که حرفی برای گفتن ندارن، تو هم رفتی تمام آنچه که باید انجام بدید انجام به خاطر راست است که هیچیش نیست، دیگه قضاوت نظر مادر برای من اصلا مهم نیست. برای من واقعیت اینه که ایشون الان چه هست، این که چه میتونست باشه یا نباشه که بحث ما نیست، ولی تو هم بی خودی خودتو گول نزن و بعدم فکر نکن تو در اینجا یه مسئولیت و تعهدی داری و یا احساس گناه بکنی. اون اگر هست خطرناک، چون اگر بخوای رحم کنی یا واقعا ترحم موضوع تو باشه، تو بیش از همه به این دختر آتش میزنی. اون از همه بدتر عزیز. یعنی روزی که بیا فرض رو بر این بگیم، یه فرض که امیدوارم نباشه، که این دختر خانم واقعا بسیار شکننده است، بسیار آدم نگرانیه، تمام این توانایی های اجتماعی که نمیدونم تو میگی درباره جوش خوردنشه، این به خاطر اینکه یاد گرفته خودش رو سازگار کنه. من اگر بیام توی مهمونی دست اینو ببوسم، پای اونو ببوسم، چای برای این بیارم، قهوه برای اون بیارم، اون رو باد بزنم، خب همه فکر کنن وای چه آقای مواظب مهربونی. ولی من یه بدبخت بیماری هستم که میترسم زیر دست پاله بشه، بنابراین دست و پای همه رو دارم میبوسم. این دست و پای بوسیدن من که ناشی از محبت و مهربانی و خوبی من نیست، ناشی از وحشت و ترس من. چرا ما در مقابل این بزرگان دست و پاشون رو میبوسیم؟ برای که تو سرمون نزنن و لگد مالمون نکنن. ولی اینا رو که به خاطر این نیست که دست و پای متفاوتی دارن، دست و پاشون معمولا هم از ما زشتر و بدتره. بنابراین بحث این نیست عزیز، به همین جهت است که من دلم میخواد تو اونو مبنا قرار ندی که دوستات برمیگردن میگن دختر خوبیه، چون آدما میتونن در ظاهر خیلی خیلی خوب باشن ولی اصلا ذهنی دارن بیمار، ذهنی دارن گرفتار، یه ذهنی دارن که دائما در جداله، فکر میکنن زندگی رو باید با جنگ پیش برد و این از کودکی یاد گرفتن، به این راحتی هم ازش خلاصی ندارن. برای این تمام عمرشون فکر کنن چگونه باید جنگی، در حالی که آدم سالم آدمی است که فکر کنه چگونه میشه محبت کرد. ما 3 تا سی رو که به زبان انگلیسی توی 3 تا 6 سالگی تو وجود اون میکاریم، یا کوپریشن همکاریه، یا کامپیتیشن دائما در حال رقابتیم که غالبا کار به جنگ میرسه، یا کانفلیکت جنگی. برخی از آدم‌ها به دلیل آسیبی که خوردن جنگجوان، اصلا فکر می‌کنن وقتی به کسی میرسن مثل دو نفری هستن که به هم رسن باید بوکس بازی کنن. تو اگر ببرن تو صحنه بوکس یا کشتی با چی کار کنی؟ باید بزنی با مشت اون آدمو بندازی رو زمین، باید با کشتی پشتش رو بکوبی به زمین و بازی رو ببری. خب اگر یه کسی صحنه زندگی رو، صحنه بوکس و کشتی میگیره و میبینه، خب معلومه قبلش دست میدن، بغلم هم دیگر رو میکنن، احترام هم به هم میگذارن، ای بسا روبوسی هم میکنن، ولی یا حتی آخرش، ولی وسطش چه میکنن؟ میخوان هم دیگر رو بکوبن. خب میتونه یه پسری و یه دختری یاد گرفته باشه که نقش قبل از جنگ رو به خوبی و درستی ایفا کنه، مثل لباسایی که میپوشن، آرایشی که میکنن، آمادگی که دارن و هر چیزی. ولی هدف چیه؟ کشتن. هدف از پادر آوردن. به نظر من این موضوع رو دقت کن، باز تکرار میکنم، نه به خاطر خوده، من به خاطر اون دختر نمیخوام اذیت بشه، یه بلای دیگه با ازدواج با تو و مخالفت خانواده تو سرش بیاد و از پا در بیاد. اون دختر خانمم الان بهتر حرفای منو بشنم، صلاح شما دو تا اینه که برید دکتر، اگر ایشون حالش خوبه و تو هم حالت خوبه و به هم میخوری، تو به درد هم میخوری، هر کی میخواد مخالف باشه باشه، چه میکنید من نمیدونم، امیدوارم بتونید اونا رو راضی کنید ازدواج کنید. ولی اگر ماجرا این نیست و ایشون آدم شکننده ای آسیب خورده ایه و میریزه و خورد میشه، شما احتیاج به حمایت خانواده داری در یه جامعه مانند ایران. بنابراین تو خودت او رو از پا در میاری، خانواده تو هم میان آخرین نفسشو میگیرن. خب اون وقت است که تو در حقیقت مسئول آخر کشتن این دختر. نکن عزیزم، بنابراین اصلا لج نکن، لج بازی نکن، بازی هم در نیار، بگو من میخوام، من میخوام واقعیت و حقیقت رو بدونم و بر مبنای اون واقعیت و حقیقت تا آخر عمرم پاش میستم. اون موقع من پشت تو هستم. روزی که یه روانشناس خوب بگه این دوتا خوبن و به درد هم میخورن، من مطلقا اهمیتی به مخالفت و اظهار نظرهای فلسفی و علمی و منطقی پدر مادر تو ندارم عزیز. اون اصلا برای من بیمعنیه، بیمعنیست. به همینجد است که برو ببین واقعیت چیه. صلاح اون دختر خانم همینه، صلاح تو هم همینه. شایدم بتونه مشکلات و مسائلی باشه بتونید حل کنید، امیدوارم اگر چیزی هم هست بتونید حل کنید، ولی به جنگ نرو. از این طریق تو به جایی نمیرسی، خودتو خراب میکنی، از پا در میاری و اون دختر خانم و اون وقت اون احساس بیشتر به تو آسیب میزنه و خانواده رو هم گرفتارتر میکنه.
دکتر نتیجه این که ما این
تست
رو بریم بدیم
حتما اون تصمیم گیری کنیم. حتما عزیزم، حتما. من برگشتم به تو میگم شاید ضربه مغزی من خونریزی باشه، باید من عمل بشم، شادم هیچی نباشه، امیدوارم هیچی نباشه، ولی تست رو تا مرحله نهایی و آخرش میرم که خاطرم آسوده باشه که من جایی برای نگرانی ندارم. اگرم ضربه مغزی خوردم و خونریزی دارم، بهتره جراحی کنن قبل از اینکه بمیرم. برام این تکلیف روشن روشن هست. واقعیت دوای درد ماست و هر وقت اون رو کنار بذاریم ما رو حتما حتما از پا در میاره، ولی خوشحال شدم باید صحبت کرد.
مرسی دکتر، خیلی لطفی
هستی. خواهش میکنم، مواظب خودت باشه.
متشکرم.
شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی فرمانده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818 999 99 99.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800 790 4240 800 790 4240 800 790 4240.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310 855 71 71، 310 855 71 71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین شنبه 10 اکتبر ما جشن مهرگان رو در سابان تیاتر در شهر بیورلیز در خیابان ویلشر، تقاطع تقریبا ویلشر و لاسینگا، خواهیم داشت با حضور جمعی که میتونن تا 2000 نفر باشن، چون کمی کمتر از 2000 نفر ظرفیت داره. از این بابت خوشحالم که هنرمندان خوب و عزیزی رو در این برنامه داریم. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر که کمی اونجا هست، ولی دوستان خوب عزیزمون در شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در منطقه گلندل، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت دریافت کنید. اونها هم فکر کنم تیکت های $30، $50، $100 و $150 رو همچنان دارن و به احتمال زیاد کمی از اینها میمونه دم در. ما کوشش میکنیم شاید گیشه اونجا رو از ساعت 5 به بعد باز نگه داریم که اگر ماند و اگر خواستید یا تلفن کنید یا به اونجا تشریف بیارید، تیکت در اختیارتون خواهد بود. مطمئنم شب خوب و خوشی خواهد بود. سر ساعت 8 برنامه آغاز خواهد شد. این برای من مهمه که ساعت 8، برای اینکه ما برنامه مفصلی داریم، به احتیاج به این هست که حتما سه تا ارکستری که داریم و خوانندگان خوب و عزیزی که با اونها هستن، ستار عزیز، شهرام سلطی، خانم شهلا سرشار، آقای علیرضا شاه محمدی، ادریس و ویس فروغی خوب و عزیز خودمون و همکاران دیگر که در اونجا برنامه دارن. سخن و سخنرانی شاید به 10 دقیقه هم نرسه و همین. ضمن یادآور میشم که کنفرانس شخصیت ناسالم، یعنی 10 جور آدم خلوچل و مختصر دیوانه، نکاملا شخصیت های نه نرمال و نه سالم، بلکه شخصیت های بیمار یا اختلال شخصیت پرسنالتی دیسوردر که البته با بیمار متفاوت است، اختلال رو از روز سه‌شنبه 13 ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد به مدت 8 هفته و یه فرصتی است برای خودشناسی و دیگرشناسی. اگر مایل هستید در منطقه لس آنجلس به المپیک کلکشن در شهر لس آنجلس سه‌شنبه 13 ساعت 7 بعد از ظهر تشریف بیارید. درباره کروز هم حرفایی هست، برای اینکه احتمالاً ممکنه برخی از طبقات ما کابین هایی داشته باشیم با کشتی هنوز جواب قطعی رو با توجه به اون نام نزدیک به 3200 نفری که بهشون دادیم ندادن، شاید جایی برای 100 نفری باقی مانده باشه که امیدوارم چنین باشه، چون بسیاری از دوستان تلفن میکنن. اگر مایل هستید با خود عزیزانتون گفتگویی داشته باشید که اگر بعدن دری باز شد شاید بیشتر از چند روزی نباشه و بتونیم شما رو در 29 ژانویه تا اول فوریه در کروزی که حدود 3500 نفر هموطنان و همزبانان خوب عزیز سه شب و سه روز با هم خواهیم بود و هفت خواننده خوب عزیز داشته باشیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، ولی قبل از این هم یه یادآوری بکنم. برخی از شما در اون دورانی که به وجود آمد کار ثبت نام را انجام دارید یا ذخیره کردن جارا، ولی اگر تا پایان هفته از نظر مالی پرداختی صورت نگیره، ما اون رو به عنوان کنسل کردن در نظر میگیریم و اون رو به دوستان داوطلب فراوانی که منتظر هستن خواهیم داد. بنابراین امیدوارم اگر جایی رو رزرو کردید تا 15 لطف کنید، شاید 15 اکتبر وقت مناسب بشه، تا 15 اکتبر باید از نظر مالی تکلیف روشن شده باشه. اگر چکی از کردیت کارتی از نقد است حسابتون رو پرداخت کرده باشید، مثلا دوستانی که پول بهشون باز پرداخت شده. در غیر این صورت ما از روز 16 هر کس که حساب مالی او تسویه نشده با اجازه خودتون اون رو کنسل خواهیم کرد و دیگه اینجا رو به دوستان داوطلب فراوانی میدیم که مایل هستن اون جاهای خوب قبلی رو داشته باشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد یا آغاز خواهیم کرد. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول از همه خواستم تشکر کنم به خاطر وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم. بفرمایید.
خیلی ممنون. آقای دکتر من خواستم راجع به خودم و همسرم باهاتون صحبت کنم. من 4 ازدواج کردم. از تمام این 4 رو با همسرم مشکل داشتم. بعد
شما چند سال نه صبر کنید. اولا یه اطلاعاتی میخوام. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 41 سالشون هست.
اون وقت چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگه رو میشناختید؟
ما با هم دیگه همکار بودیم، توی شرکت کار میکردیم، ایشون مهندس هستم، منم همینطور. بعد با هم دیگه دوست شدیم، همون موقع که دوست شدیم خانواده من هم در جریان بودن و اطلاع داشتن. بعد حدود 11 ماه ما با هم دیگه عقد کردیم.
اوکی. آیا اون زمانی که عقد میکردید هر دو مطمئن بودید انتخاب درستیست یا شک و تردیدی بود یکی فشار آورد برای ازدواج و یا عقد و در نتیجه اتفاق افتاد و چرا عقد؟
آقای دکتر اون موقع که ما با هم دیگه ازدواج کردیم جفتمون مطمئن بودیم و هیچ شکی هم نداشتیم که بعد با هم دیگه عقد کردیم و هیچ مشکلی هم اون موقع با هم دیگه نداشتیم. بعد به خاطر این عقد کردیم چون ما خواستیم از ایران بریم، داشتیم مدارکمون آماده میکردیم که بفرستیم برای کانادا و ما گفتن که شما یکی از مدارکی احتیاج دارید سند ازدواجتون هست و ما توی مرداد ماه با هم دیگه عقد کردیم، ولی روزی که عقد کردیم قرار بود که ما مهر ماه یعنی 3 بعدش عروسی کنیم و بریم خونه خودمون تو همون تهران. ولی اتفاقی که افتاد ایشون همزمان داشت اپلای میکردن برای شغل تو کشورهای دیگه، ما توی نروژ ایشون تونستن جاب آفر بگیرن یه شرکتی، بعد تو همون مهر ماه یعنی 2 بعدش دقیقا دیگه کلن عروسی رو گرفتیم و بعدش هم کلن با هم دیگه اومدیم اینجا زندگی کردیم، یعنی زندگیمون رو توی خونه توی نروژ ما شروع کردیم با هم.
اوکی. بسیار خوب. به من بفرمایید حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
ما 3 خواهر برادر هستیم، یه برادر بزرگتر از خودم 2، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم 5، و من بچه وسط هستم.
ایشون چی؟ همسرتون؟
ایشون 2 خواهر برادر هستن، یه خواهر 6 بزرگتر از خودشون و خودشون.
بسیار خب. و ولی شما کسی رو در نروژ دیگه نداشتید؟ دوتایی آمدید به خاطر کاری که ایشون پیدا کردن؟
دوتایی آمدیم به خاطر جاب آفر ایشون. بعد منم حدود 3 ماه بعدش تونستم کار بگیرم، اینجا مشغول به کار شدم.
حالا سر چه چیزایی بیشتر با هم اشکال اختلاف دارید عزیز؟
آقای دکتر، از همون اول ایشون با واقعیت با من برای زندگی مشترک جلو نیامد. یعنی ما ازدواجمون رو با دروغ شروع کردیم. به چه صورت؟ این که من خودم مهریه نمیخواستم. بعد به من گفتن که ایشون 80 تومن پول داشتن، منم 50 میلیون پول داشتم. قرار بود که تو تهران خونه بخریم و بریم خونه خودمون زندگیمون رو شروع کنیم. بعد اومدم خونه ما صحبت کردم، همچنین قراری رو گذاشتیم. بعد که ما اومدیم نروژ، بعد 6 ماه من فهمیدم که ایشون رفتن، خواهرشون هم یه مقداری پول داشتن به اندازه مثلا 50-60 تومن، رفتن دو نفری با همدیگه توی تهران خونه خریدن بدون اینکه من بگم. بعد من بهشون گفتم که مگه قرار نبود با همدیگه بریم این کارو کنم؟ بعد با لحن بعد من گوش کردم که تو پول داشتی میمدی شریک میشدی دیگه. این اولین دروغی که من مثلا دومین دروغ این بود که ایشون کلا تو زندگی خانوادگی خودشون، پدر مادرشون، فقط خاله هاشون داییاشون میان خونهشون. من تا الان به هیچ عنوان هیچ کدوم از فامیل باباشون، حتی توی عروسیمون من ندیدم، تا حالا ندیدم پاشونو بذارم خونهشون. بعد ایشون حالا نگو همچین سیستمی دارن که وقتی با من ازدواج کرده، من نه با پدر مادرم نه رفت آمد کنم نه پدر مادرم بیان خونه من، درصورتی که ایشون قبل از اینکه با من ازدواج کنه همچین چیزی رو نگو. بعد من متوجه شدم، بعد من دیدم که من بهش میگم که مثلا با پدر مادرم صحبت کن، بعد میگه که آره من حرف مشترک با پدر مادرتو ندارم، مثلا من با پدر مادرتو کاری ندارم. بعد یه سال بعد که ما اومدیم نروژ، عروسی خواهرم شد، بعد قرار بود که با هم دیگه بریم. یه هفته قبل از اینکه عروسی بود من نمیام، من خواهرتون رو نمیشناسم، من اصلا شماها رو نمیشناسم، من با شما کاری ندارم، من نمیدونم همزبون ندارم تو خانواده و اینا دیگه. خلاصه نیومدم. بعد که مثلا خب من ناراحتی کردم و اینا، گفتش که من اصلا اعتقادم برای زندگی این بوده که نه من با خانواده همسرم رفت آمد کنم، نه خانواده همسرم با من رفت آمد کنم. در طوری که این شهر اینو اصلا با هم مطرح نکرده و گفتن که من به تو میگفتن تو قبول نمی کردی مطمئنم. بعدش گفتم که چرا اون موقع اومدی خونه ما به ما گفت که مثلا با هم دیگه ما خونه میخریم؟ رو بگی من میگفتم که من خونه نمیخرم، شما قبول نمیکردین که مامانتینا قبول نمیکردن دخترشون رو به من بدن. بعد خلاصه آقای دکتر همینجوری گذشت. بعد 6 ماه اول زندگیمون، بعد من بهش گفتم با هم دیگه بریم پیش مشاور، قبول نکرد دیگه. خلاصه من خودم پیش مشاور رفتم و کارامو انجام دادم، ادامه دادم. همینجوری گذشت تا 2 سال پیش که دیگه مشاور من گفتش خواهم اصلا با این زندگی نکن. بعد دیگه تصمیم گرفتم که خونه جداگانه بگیرم و برم، و دیگه پای قرارداد خونه رسیده بود. بعد من گفتش که نه من میام پیش مشاوره، نه رو قرارداد امضا کنم. من گفتم باشه. یه جلسه اومد آقای دکتر پیش مشاوره و بعد اون دیگه نیومد. همینجوری ما مشکلاتمون رو هم دیگه ادامه تا الان که من از اون خونه اومدم، الان 1 ماه از اون خونه اومدم بیرون و خونه جداگانه گرفتم. و ایشون بعد اینکه من اومدم خونه جداگانه گرفتم رفت تهران و من گفته که با مشاور تماس گرفته و الان من دارم با مشاور صحبت میکنم و اینا. بعد مشکلات اساسی که من باشون دارم اینکه دروغگویشونه، از مسائل کوچیک تا مسائل بزرگ دروغ میگه، هر جایی که مصلحت خودش واقعیت رو تحریف میکنه، به میل خودش رفتار کردارش رو تنظیم میکنه و فوق العاده های دکتر پنهان کاره. یعنی همه چیز تو زندگی من به عنوان مثل سر و راز و ایناست. بعدش هم این که وابستگی خیلی شدید های دکتر به خانوادهش داره، به این صورت که تمام کارهایی که ما میخواییم بکنیم و ایشون الان من میگه که مثلا ما میریم مسافرت، بلیط هم میگیریم، هفته بعدش میگه من که پول ندارم بریم مسافر. میگم بابا تو هفته پیش برشیم بلیط مسافر گرفتی؟ نه من پول ندارم، من نمیام و فلان. بلیط کنسل میکنه. حالا چرا؟ چون مامانش نمیش گفتن که پولو بفرست تهران. بعد چند وقت پیش آقای دکتر 100,000 کرون به پول شما میشه 20,000 یورو پول فرستاده تهران بدون اینکه من بگه. تا الان هم بهش میگم میگه نه من هیچ پول تهران ندارم، راست که من مطمئنم پول فرستاده تهران. بعد دیگه خلاصه من با مشاوری که ایشون رفتن تهران گرفتن همین چند وقت پیش، چند جلسه خودشون رفتن باشون صحبت کردن و مشاور گفت که منم با مشاور صحبت کنم. دیگه من زنگ زدم از اینجا با مشاور صحبت کردم، مشاور من گفته که تو برگرد توی اون خونه به صورت موقت برای 6 ماه که من روی ایشون کار کنم و ببین اگه کمتر از 50% نتیجه گرفتی اون وقت مسئله دیگه ای، اگه بیشتر از 50% نتیجه گرفتی که خب مشاوره رو ادامه
میدیم. نه شوهر شما الان کجاست؟ نه سب کنید، ایشون همچنان در نروژ از طریق تلفن با اون مشاور حرف میزنه؟
ایشون آقای دکتر، من روزی که از اون خونه اومدم بیرون خیلی ناراحت و ناراضی و گریه و زاری و اینا، بعد من میگفتم من نمیمونم توی این خونه، تو نیستی. بعد چند روز بعدش هم اشکر مرخصی گرفت، بلیط گرفت، رفت تهران، الان تهرانه، اونجا رفته با مشاوره صحبت کرده و ایشون جلسات حضوری رو میدن و من یه جلسه اینجا با اون مشاوری که ایشون ندارم شما تلفنشو دادم پای تلفن صحبت کردم.
حالا
پس که قراره که برگردم.
نه متوجه. به من بگید اون مشاور خانم یا آقا، اسمو نبرید لطفا. خانم یا آقا؟
ایشون آقا هستن.
حالا به من بگید میدونید که چه سنی دارن این آقا؟
50 خورده ای سال.
میدونید که از کجا مدرکشون رو گرفتن؟ یعنی کجا درس خوندن؟
نه نمیدونم آقای دکتر. میدونم که توی خارج هم تحصیل کردن ولی دقیقاً چه مدرکی دارن خوندم ولی یادم نمیاد.
اوکی. فکر کنین چقدر نگاه و نظرشون با موضوع واقع بینانه و مسئولانه بود.
یه چیز من به صحبت شما الان آقای دکتر حدود کمتر از یک ساله که گوش میکنم، بعد به چیزی که بر من عجیب بود این که اصلا از خانواده هامون نپرسیده بود، بعد من گفتش که تو ایشون به شما دروغ میگه به خاطر اینکه یه ترسی داره. گفتم آقای دکتر، گفتم آقای دکتر ترس از من مصنع نداره، چون من یه آدم آروم و بدون استرس و بدون اینکه تنش بخوام تو خانواده ایجاد کنم و بدون اینکه بخوام به کسی فشار وارد کنم اینجوری هستم. ایشون به من تعریف میکرد که وقتی بچه بودم مثلا 6 سالشون بوده مامانشون کف پاشون رو سوزن میکردن. خب بعد مثلا باباشون از مامانشون خودشون به من گفتن که باباشون هم اول زندگی هیچ پولی رو به مامانشون نمیداده، دیگه مجبور بوده مامانشون دیپلم هم نداشتن تو خونه شوهرشون درس بخونن، بعد مثلا دیپلم میگرفتن برن یه جا کارمند بشن و اینا. مثلا مامانشون هنوزم که از خرج خودش میده، باباشون هم خرج خودش میده. مامانشون میگه من هنوز تا حالا خبر ندارم که باباش چقدر پول میگیره، چقدر تو حسابش داره، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه.
بله. خب حالا ببینید عزیز، آیا این آقای روانشناس شما گفته که مثلا تشخیصی روی ایشون داده یا به شما گفته که مثلا ایشون مشکلشه؟
اگر تشخیصی دادم به من هیچی نگفتم، منم ازشون نپرسیدم.
حالا ایشون میگم من چجوری میخوام روی این آقا کار کنم؟ ایشون برگرده نروژ باز تلفنی این کارو بکنه؟
ایشون برگرده نروژ، ما پیش همدیگه باشیم، با همدیگه صحبت کنیم و یه سری تمرینایی رو به ما بده که ما این تمرینا رو انجام بدیم و ببینه که نتیجه چی میشه. مثلا اولین تمرینی که به ما دادن گفتن که من خودم بزنم جای مهرداد، عمرت یک هفته نوت بردارم و مهردم خودش یعنی شوهر من خودشون بذاره جای من، ایشون نوت برداره، بعد ما این نوت‌ها رو بدیم به آقای دکتر بخونن و بعد مثلا حالا تمرین بعدی یا نتیجه گیری، حالا نمیدونم.
نه خب حالا اون تکنیک خوب درستیه به نظر من. ببینید آخه شما یه همسری رو برای من توصیف میکنید که به هر حال پدر و مادرش رفتار خوبی با او نداشتن و یه فاصله‌ای داره با 6 سال با خواهرش و بنابراین ناچار یه مقداری هم فرزند اون خواهر هست، این طرف قضیه و وابستگی هم از اونجا میتونه بیاد. ولی اگر یک کسی باورش اینه که زندگی دروغ بزرگه، فریب بزرگه، همه میخوان ازت استفاده و سوء استفاده کنن، پس تو باید پنهانکار و چنین و چنان باشی و مواظب خودت باشی، معمولا این آدم ها کالای ازدواج نیستن و تا زمانی که زورشون برسه پیش میرن، وقتی زورشون نرسید از مانور مثلا مظلوم نمایی و گریه استفاده میکنن، ولی اون واقعا اشکی که میریزن اشکی از سر پشیمانی است، نه به خاطر آنچه هستن و کاری که کردن، به خاطر آنچه که داره اتفاق میفته و اونا یه نقشی دارن یا به هر حال فکر کنن از این طریق میتونن اوضاع رو به میل خودشون دگرگون کنن. یه مقدار موضوع عمیق‌تر از اینه که بشه روش کار کرد. بعدم ببینید عزیز، ایشون وقتی که میگن حرفشون درست است که دلیل اصلی که آدم‌ها دروغ میگن ترسه، ولی خب ترس نبوده، ترس این بوده که ایشون میخواسته با خواهر شریک بشه، نمیخواسته شما بدونید. خب این ترس از افشا شدن مسئله سالی به شما ارتباط نداره. شما میخواید با کسی ازدواج کنید، گفتید بیا پولامون رو هم بریزیم یه خونه بخریم که از نظر سرمایه گذاری و اقتصادی کار درستیه، این چیزی نیست که از شما بترسه. یا مثلا پول رو بفرسته برای ایران بعد برگرده بگه نه. خب معلومه هر آدمی که بخواد کار بدی بکنه این کار بدش از اینکه افشا بشه میترسه، ولی این تقصیر طرف مقابل نیست که اونجا هست و خبر شدنش از یه کار بده یا آدمی ناراحتش میکنه یا وادار به واکنشش میکنه. من حرفی ندارم، یعنی اگر شما خودتون راحت هستی تو میتونید کنار هم بیاد. حالا به من سوال جواب بدید، از نظر رابطه جنسی با هم چطور بودید؟
با هم خوب بودیم.
خب اون خوب بوده، بنابراین مثلا در هفته یا ماه چند دفعه در هفته چقدر رابطه داشتیم؟
هر روز یک بار.
اوکی، پس بنابراین از اون بابت مسئله و مشکلی نبوده. چقدر در جهت ابراز علاقه و محبت به شما عمل میکرده؟
ابراز علاقه میکردم مثلا، بعد مثلا بیرون میرفتیم خرید میکردم، ولی مثلا آقای دکتر هیچ وقت برای تولد من کادو بر من نگرفته. مثلا هر دفعه میرفت میگفت مثلا میخواستم تنبیهت کنم، یه دفعه میگفت الکی میگفت یادم نیست. بعد مثلا من خودم خیلی دوست داشتم که سالگردهای ازدواجم جشن بگیریم، حالا دو نفری. بعد مثلا
حالا منم یه حرف بدی بزنم، نصب کن، وقتی ازدواج خوب نیست حالا سالگردش برای چی جشن بگیریم؟ میدونی اونش مثلا است. من ترجیح میدم ازدواج خوب باشه، اصلا آدم ما یادشون بره که با هم ازدواج کرد. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باش، چنگان اجبن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccident.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید.
تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان و خوات وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من در خدمتتون هستم.
من میخوام واقعا به من بگید، اگر شما ببینید، برخی از اوقات آدم ها سر یه چیزایی حساسیت هایی دارن، نه تا یه گرفتاری ها و بیماری هایی دارن. یکیش میتونه مسئله پنهانکاریشون باشه، یعنی یه فرضی دارن که اگر واقعیت و حقیقت رو ابراز کنن آسیب میبینه و بنابراین یه کوششی دارن. حتی بهشون بگید در روز صبحونه چی خوردی، ترجیح میدن جوابتو ندن. یعنی وقتی ازشون میپرسید فکر کنن خب من چی باید جواب بدم، نه اینکه چه اتفاقی افتاده. دوم، برخی از آدم ها سر مسائل مالی حساسیت ها دارن. شما مثالایی که زدید بیشتر جنبه مالی داشت، این تقریبا اونجا بود. ایشون اگر ازشون من بپرسم که خیلی خوب، زن و شوهری با هم ازدواج کردن، شما نظرتون چیه درباره پولی که در میارن و خرجی که میکنن، چه فردی و چه در محیط خانواده، پاسخ ایشون فکر کنید به من چی؟ نه استدلالشون، پاسخشون. صمیمانه صادقانه میگن یه زن و شوهر یا ما بهتره وضعیت مالیمون رو چه کنیم، کرونی که من یا همسرم در میاریم چه کار کنیم، خرج رو چگونه بکنیم، کی تصمیم بگیره، اضافهش رو چه کار کنیم و اون ماجرای فرستادن اون پول به ایران. آیا ایشون اصلا فکر کنه یه مرد باید این کار بکنه؟ بعدم این پول از کجا میاد؟ چرا جداست؟ چرا شما خبر ندارید؟ چرا نمیتونید بهش بگید بفرمایید این حسابیست که برداشتی؟ چجوری شما مسئله مالی ایشون رو برای من توضیح بدید، چون خیلی چیزا رو روشن میکنه.
آقای دکتر، ایشون همیشه من گفتن که زن و شوهر لحاظ مالی با هم دیگه یکی باشن. موقعی که من اومدم اینجا رفتم سر کار، من ایشون حساب داشتن اینجا، بعد ما حسابشون کردیم حساب مشترک، یعنی حقوق منم میومد حساب به اسم ایشون بود ولی حقوق من میومد تو حساب ایشون. بعد تمام مسائل مالیمون دست ایشون بود که خرجا رو همه رو ایشون میکردن، کارا رو همه رو ایشون میکردن. بعد مثلا یه کارتم من از اون حساب داشتم که منم از اون رو حساب خرج میکردم. بعد همینجوری چند وقت گذشت که این مسائل به وجود اومد و بعد من دیدم که ما اینجا میخواستیم خونه، به ما همون موقع وام 100% میدن، چون سن سال من اون موقع کم بود، 27 سالم بودش، میخواستیم وام خونه بگیریم. میگفت نه، حالا ما نمیخوام خونه بگیریم، بس مثلا 3-4 سال دیگه. همینجوری گذشت و اینا، این اختلافات هم پیش اومد. من دیدم که نه، الان یک سال و نیم همینجوری گذشت، نمیشه مشاور میاد، نه مثلا همینجوری هم که فوق العاده ول خرج، یعنی میره دم سوپری عین میلیاردرا خرج میکنه، همینجوری هم که ما داریم اجاره میدیم دیگه. خلاصه آقای دکتر، من حسابم جداگانه کردم بعد که بتونم وام خونه بگیرم، وام بگیریم. بعد به خاطر همینه که من اصلا الان از حساب ایشون نمی... و ایشون بعد وقتی من حساب جداگانه کردم، ولی ایشون اون توکن و شماره حساب من و رمزش و همه رو داشت، همه رو چک میکرد تا همین چند وقت پیش.
نه آخه، یه ذره حالا معلومه شما یه ذره در این زمین های حساسیت های بی خودی دارید.
من حساسیت پیدا کردم به خاطر این که همچین مسائلی رو ازش دیدم. آخه
کدوم هست؟ نه ببینید، ماجرا این که قبل از ازدواج شما گفته بریم با هم خونه بخریم، با خواهرش خریدیم، اون یه ماجرایی که میتونه خیلی همچین کسی توش مقصر نباشه. بعد به شما میگفت اوایل بوده، توی ایرانی مقدار تفاوت ها تو خانواده ها از علاوه یه تعهد ها و مسئله
آقای دکتر میونه صحبتتون نمهریه کردن بعد آقای دکتر مثلا خرج و مخارج
نه ببینید ببینید
خریدن طلا اینا رو خودشون رفتن برای خودشون یه طلای خریدن بدون اینکه مثلا به من بگن و من در جریان قرار بدن انگار نه انگار من عروسم بعد قرار بود که ما یه عروسی کم خرج بگیریم که این پولو بریم خرج خریدن خونه بکنیم که یه عروسی آقای دکتر که دست تا نه خانواده من بود نه دست خانواده خودشون گرفتن
نه ببینید عزیز صبر کن دو تا نکته اول اینکه در این که شما دو تا نگاه متفاوت دارید و متاسفانه مال من مال تو دو چنین هست. شما فرض کنید الان دارید من میگید یک ایشون مهریه چنین و چنین شما میتونید پاش بیستید ولی عقد نمیکنه. شما سر عروسی میتونید بیا بعد عروسی به جای 50 نفر 200 نفر بشه ولی عروسی نمیگه. آخه شما هم نایستادید.
به من نایستادم.
خب نه. همین آخه من میخوام بگم نه این در مورد مسائل مالی با توجه به حرفایی که شما زدید و دارید میزنید شما نگاهتون واقع بینانه و صمیمانه نیست، زن شوهری نیست. بعدم استدلالایی که میکنید ببینید بعدم یه دفعه میریزید این قاعده رو به هم، میریم اونجا مثل میلیونرها خرج میکنید. نشون دهنده یه حساسیتی از جانب شما هم هست، یعنی نشون میده که ما مسئله داریم و شما بچه وسطید، یه مقدار ساندویچیتون همچنین ساندویچ خوشمزه‌ای نیست. بنابراین من درباره مسائل مالی به شما حق نمیدم، یعنی متوجه هستم که دوگانگی دارید، تفاوت دارید، نگاه مختلف دارید، ولی یکی پرگناه و دیگری بیگناه نیستید و به نظر من اونجا موضوع کمی متفاوته. حتی شما نگاهتون به این که نمیدونم بریم زودتر خونه بخریم و اینا خیلی معنایی نداره، این ناشی از یه نگاه غیر علمی اقتصادی به ماجرای خرید خونه، یعنی از حرفاتون پیداست. یعنی به همجاست که من مسائل مالی رو جدی نمیگم، روابط جنسی تو هم که میگید با هم خوبه، بعدم پنهانکاری ایشون هم که درباره مسائل مالی است که با هم اختلاف داریم. به من بگید فرض کنید یک کسی اصلا مسئولیت مالی رو از هر دوی شما بگیره، شما برید کار بکنید، پولتون یه جایی بریزید که دیگه برای همه مسائل مالی شما از خرید خونه تا خرید تصمیم بگیره، یک. بعد دو به من بگید اختلافتون بیشتر وقت یه در چه زمینی خواهد بود؟
بیشتر آقای دکتر یکی این که خانواده ایشون، یعنی ایشون تمام ریز مسائل تا بزرگترین چیزها رو اصلا کار مالی ندارم، همه رو میره تعریف
میکنه. خیلی خوب تعریف میکنه. امروز زنم جورابش قرمز بود، بعدم به من گفت نفهم، منم بهش گفتم خودتی، بعد آب گوش خوردیم، بعد گوشتش نپخته بود.
اینا رو تو زن بعد مثلا راهنماییش میکنم، یاد اینا رو تو زندگی
نه اینا دیگه مسئله تو نه مثلا چگونه راهنمایی میکنن و چیو در نه 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 حالا نشون میده تو بچه وسط ساندویچی هستی. نه ببین عزیز، اونا نشستن تو تهران یا ایران هر جا و بعد از اونجا دارن در کار شما راهنمایی میکنن و دخالت میکنن. اونم یه خواهری که ازش 6 سال بزرگتره. میفهمم ولی من ببین تو یه حرصی هم با اونا داری سر اون خونه، اونم هست، خیلی به حق نمیدم. اینقدر این آدم نباید اینقدر وابسته، چون اون آدمی که اینقدر پنهانکار و چنین و چنانه اینقدر دیپندنت به اون صورت وابسته نمیمونه عزیز. او علیه تو میتونی باشه، میتونی بگی اونا دست به یکی کردن علیه من، ولی شما در یه سال اولی که این موضوع مطرح نبوده به من شما خود گفتی که اشکال اختلاف چندانی نشید و هر دو مطمئن بودید ازدواج درست
قبل از
خب
این
خب خب
اصلا بحث خانواده ها در میون نبود.
خب آخه میدونم
الان به هیچ عنوان
نه نه.
از همون روز اول به قول خودش اعتقادش این بوده که با خانواده من اصلا نرفت آمد کنه، خانواده من بیا نه من برم. و همین چند وقت پیش میخواستم برن تهران، آقای دکتر دعوا مرافعه که مثلا چی میخوای بری تهران، رفت خودش حالا ای رفته بود تهران اومده بود، بعد میگه مثلا چی میخوای بری تهران، من خواستم میگه من قدش برم، مثلا چی میخوای بری تهران، تهران رفتن نداره، پدر مادر تو پارسال دیدی با تلفن پایش پای تلفن
نه حالا صبر کن نه نه صبر کن ای دوتا مهندس اینقدر عقلشون کمه، همون بهتره برن مدرک رو پس بدن برن زمین ها رو بشورن کارشون بهتر. به من یکی برگره من بگه برای چی میخوایی بری ایران و اونجا جد اونم ماجرای این سفر همیست که آدم بگه چرا میخوایی بری رستوران، چرا میخوایی بری لباس بخری، حرفای بیمنیست. دوم ایشون که رفته ای بهش میگفتی عزیزم تو هم خودت به خاطر همین موضوعی خانوادگی و برحال ارتباط و احساسی که داریم رفتیم، بگویم پاسخشون وقت چی بود؟
دیگه من باهاشون صحبت کردم و راضیشون کردم قربونت برم و تو رفتی و حالا منم دلم بر مامانم تنگ شده و میخوام برم و اینا. دیگه من رفت با خوبی خوشی من پامو از خونه گذاشتم بیرون رفتم تهران، مسیج زنگ هر کاری جواب تلفن نمیداد، جواب مسیج نمیداد، هیچی. تا روزی که من برگشتم اومدم خونه به هم ریخته، یخچال خالی و لچ کرده بود تا یه هفته هیچی نمیخرید.
کفشاشم در آورده بود، پاش بود. نه نه نه، این گزارش خاله پیرزنکی رو نده خانم مهندس. حالا بیا به من بگو که ای من بهش میگفتم مرد چرا این کارو با زنت کردی، جوابش به من چه بود؟
به خاطر اینکه اون موقع آقای تو از تو حسابش از کردیت کارتش پول فرستاده بود تهران، بعد قبولم نمیکرد که من پول فرستادم تهران. میگه من تو این زندگی خرج کردم یک عالم، هم روزه 20000 کرون قرض بالا آورد و میگه تو بعد وایسی، من حال چند وقت بیکار شدم، تو بعد وایسی حقوق بیکاری رو، چون اگه بری تهران حقوق بیکاری بد نمیدن، تو بعد وایسی حقوق بیکاری بگیری که من حسابمو پر کنم، من بعد این قرضام بعد بدم. میگه به خاطر همین تو نباید بری تهران.
نه برای چی قرض بالا آوردی تو؟ من بهش میگفتم
من بهش گفتم من همه رو تو این زندگی خرج کردم، یا بخواد تو این زندگی چی خرج کردم؟ مثلا ما دو نفر آدم، نه بچه‌ای داریم
نه استدلال نکن عزیز من قربونت، اگر تو بگی ما 1000 کرون داریم خرج غذای ما 500 کرونی که احتیاج به این که ما بچه نداریم، نمیدونم ماشین نداریم، گاو نداریم، خر نداریم، پول یونجه نداریم، که استدلال نشد عزیز من. من تعجب میکنم از شما تحصیل کردی. حرف این است که مرد ما 1000 کرون در میاریم، خرجمون 500 کرونه، چرا باید کم بیاریم که ما بچه نداریم، دختر نداریم، پسر هفت ساله.
آقا دکتر با من دروغ میگه، میگه که ما، حالا من خودم دستم تو خرج هست، من خودم درآمد دارم، میدونم چه جوری. به من میگه که من که 1000 کرون در میارم، خرج ما 1200 کرونه. بعد مثلا دو روز دیگه میاد میگه که آره اینجا درآمدش خیلی خوبه، ما خود تو نفت و گاز کار میکنیم، درآمدش خیلی خوبه، آدم مثلا میتونه یک سوم حقوقش هم پس انداز کنه.
خب حالا اگر
نه حرف دوتایی میشنوم،
نه 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 سب کن عزیزم، سب کن عزیزم، من اگر حرف دوتایی زد بهش بگم عزیز تو به من حرف دین بود که ما اینجا در آمدمون به هزینمون نمیرسه، الان به من میگی در اینجا آدم ها میتونن خیلی خوبم پسنداز کنن، فکر میکنی من این حرفا رو درست فهمیدم یا شنیدم؟ تو جواب به من چیه؟ فکر میکنی چون پاسخش چه بود؟
راستش
بخواهی آقای
دکتر من یه
شوی بهشون نگفتم تا حالا. حالا یه سوال ازت بکنم، ناراحت نمیشی؟
نه بفرمایید.
پای کسی دیگه در میانه؟
بر من؟ آها. نه به خدا آقای دکتر.
اوکی. ببین عزیز بهانه دارید میگیرید دوتایی. من اگر یه آدمی بهم که 3 به اضافه 7 میشه 14 و پاش بیسته یه کتکی خورده، بلکه اصلا بحث دیگه هم نمی کنم. حرفم این است که من اگر 3 به اضافه 7 14 است اصلا نمیخوام تو رو دیگه ببینم، نه حرف دارم نه هیچ کاری. ببین عزیز شما باید سر واقعیت با هم بتونید بحث کنید. روزی که واقعیت رو به عقیده تبدیل کردی که دیگه پایان نداره عزیز. واقعیت واقعیت. شما میشنید من اگر شما دوتا رو میدم میگفتم بشین بنویسیم خرج صبحونه نهار شام پول آب برق تلفن جمع کنیم اینم حقوق تو. مرد چی میگی که ما این به اون نمیرسه؟ هر جور هم میخوایی ضرب و جمع کن. سر دونه دونش میرسم. اگر قیمت نان بود 3 کرون نمیذاشم بریم 3.5، ولی که اصلا با حدس و گمان که نمیشه کار کرد. از بحث عقیده و سلیقه نیست. شما دارید بحث عقیده و سلیقه سر واقعیت میکنید. مثل که من به تو بگم من فکر کنم روز چهارشنبه است یا در شب شما شبش چهارشنبه است، شما بگید من عقیده من که دوشنبه است، یا آقایی هم برگره بگه عقیده من که اصلا پنجشنبه است. بله خب عقاید مختلفه، آدم ها محترمن، عقایدشون آخه این که عقیده نیست. واقعیت که موضوع بحث نمیتونه باشه به عنوان عقیده. شما دوتا دارید بحثایی میکنید که دیدی که حتی درباره مسائل اقتصادی به تو گفتم نظر و قضاوتی که شما راجع به بحث اقتصادی و خرید خونه دارید نه بحث علمی است نه اقتصادی، بر تو پلاییست که آدم ها بر اساس زمینهای فرهنگی سر هم میکنه. اصلا توی این مملکت بسیاری از مردم به خاطر خرید خونه از پا در اومدن، همونطور که بسیاری به خاطر خرید خونه تونستن خودشون رو بسازن. مهم درست انتخاب کردن و عمل کردن، برای یه ده مفید برای یه ده مضر مضر. بنابراین بحث یه بحث اونگونه است عزیز. شما دوتا با تحصیلات مثلا مهندسی که دارید چرا دفعه به حریم مسائل انسانی و روابطی میرسه؟ دفعه میشه 4-5 ساله که لجلج بازی در میارید و استدلالاتون استدلال بچهای کوچولوئه که مامانم از باز مامان تو بهتره، نخیر بابای من از بابای تو بهتره، بابای من میزنه اصلا بابای تو رو میکشه، بعد خب مامانم میاد وقت بابای تو رو میکشه، من چه کارتون کنم؟ دو تا بچه اینجوری افتید به جون هم و من نمیدونم اون آقای روانشناس از ایران میخواد دو تا بچه رو چجوری از هم جدا کنه. چون دو تایی اگر رو خط میامدید من حساب هر دو تاتون رو میرسم، برای خیلی پرت و پلا سر هم میکنی قربونتون، اصلا بهتون نمیاد. بنابراین شما هم نه اون ازدواج رو با اون سرعت باید انجام میدهید چون واقعا هم دیگر رو نمیشناختید، نه الان تفاوتتون هم سر مسائل نگاهتون به انسان، باورتون به اینکه انسان چیه و مسائل مالی و اصولا زندگی زناشویی آیا یه جنگه؟ همونطور که با شنونده قبلی گفتم، آیا واقعا یه پیست بوکسه یا پیست رقصه؟ ای پیست بوکسه بیاد بیرون، اصلا جای جنگیدن با هم نیست، اصلا دنیا ارزش نداره. ای پیست رقصه کنار هم بیستید و با هم برقصید، ای میتونید با هم خوب و خوش باشید، از بودنتون با هم یک تو به اضافه یک او بشه 5 بشه 7 بشه 11، خب خوبه، ولی اگه قرار بشه آدم یکیش بره با یکی اون بشه نصفی بشه هیچی، میخوام 100 سال این ازدواج نباشه، اصلا خانواده ای تشکیل نشه. برامی ما که قرار نیست تو ازدواج بشکنیم، نصف بشیم، یه سوم بشیم، هیچ بشیم، از حقمون، از سهممون، از زندگیمون بگذاریم عزیز. من نمیدونم شما دوتا چرا دائما در حال جنگید، چرا حرفتون اینه که بیا سر چهار را بزنیم به هم ببینیم ماشینی که بیشتر خسارت میبینه، بعد بهش بگیم به قول مثل بچه ها فوته اینا، من 1000 کرون خرج برشم تو 7000 کرون، خاک تو سره، اینجور که زندگی نشون. بعدم بهانه کنیم وابستگی، رفتن آمدن، کجا میخوای بری، ایران رفتن نداره، آخه اینا که حرف نشون. من کسی به اینجور حرف بزنم اصلا دیگه اصلا مش حرف نمیزنم، مثل یکی به من بگه اصلا برای چی آدم لباس بخره، اصلا برای چی دکمه میذاری رو پیرنه، اصلا چرا دو پیرن باید اینقدر دکمه داشته باشه، اصلا چرا باید رنگا این باشه، چرا باید اصلا اوتو برای چی بکنه، اینا که بحث نشد عزیز. اگه میخواید بازی در بیاری لجبازی کنی اون قصه دیگریست. گفتم تکلیف رو شما دوتا باید روشن کنی، اگر پیست بوکسه بیاد بیرون، اگر پیست رقصه بمونی و بذارید حرفای منم ایشون بشنوه. برای که مثلا تعجب میکنم از شما دو نفر، من همیشه مات و مبهوت موندم چرا تحصیل کرده های ما یه رفعه اینقدر ناقص الخلقه، یه سر گنده ای دارید 30 ساله، یه بدن این دارید 3-4 ساله، از این انگشتا و دستای کوچولو آدم مات و مبهوت میمونه.
درسته.
بنابراین با هم عزیز حرف بزنید صمیمانه صادقانه، به هم میخورید، به درد هم میخورید، بمونید با هم، اگر نه خداحافظ، ولی درگیر این بحث‌های بیخودی نشید و هیچ کس حق نداره حرف مفت بزنه. آیا شما تو کارتون یه مهندس میتونه بیاد برگره بگه آقا چاه رو بزنید تو آسمون شاید از بسط بارون‌ها هم نفت بیاد؟ شما چیکارش می‌کنید؟ شما بحث می‌کنید باید آقا نفت در آسمون‌ها نیست، نفت به دلایلی توی زمین باید جوش می‌کنه. خب برو چشم، برو نوبت کار آقا، حرفات خیلی خوبه، من اصلا نمی‌فهمم، برو چاه رو بزن تو آسمون. میدونی من حرفم این است که یه ذره معقول منطقی با هم صحبت کنیم که به سن و سال و تحصیلاتتون بخونه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم با حاضر صحبت کردم. ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار. خدا.
شنگ رجمن با ما باشید.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم.
پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کی، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم خواهش کنم که اگر کار فیسبوکی انجام دید، لطفاً به فیسبوک رادیو همراه تشبه درباره این شب مهرگان همین الان چیزی رو پست کردن و لطفاً با بقیه اون رو شیر کنید یا شریک و سهیم بشید، ممنونتون میشم. این کار رو بکنید. من همین همکنون توی استودیو اون رو دیدم و خوشحالم کرد. امیدوارم شما هم خوشحال کنه، برای اینکه به هر حال بوی ایران رو میده. و همین. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
ارزم به حضور شما آقای دکتر، مزاحمتون شدم. این صحبت نفر قبلی خیلی برام جالب بود، چون خانم هم اشاره کرد مثل من اون آقا. البته هیچ صحبتی هم نداریم. ارزم به حضور شما،
یعنی از نظر جنسی گفتن هر روز شما رابطه دارید یا به چیز دیگه اشاره کردن؟
خیلی قربان،
اون که اصلا کار ما نیست، اون که اصلا کار شما نیست. اما این
خیلی اصلا رو من حساب نکنید. ارزم به حضور شما که از حوزه 16 سال پیش که فرزندم به دنیا آمد، تقریبا ما پدر و مادر شدیم به جای همسر. هر دو نقش پدر و مادر رو فقط داشتیم برای بچه هم. ولی الان اصلا بحث من یه خورده بالاتر از ایناست. من تقریبا 41 و خورده ایم و زمانی که توی ایران زندگی میکردم انقدر درگیر کارم بودم و نمیدونم، یه جوره خودم خیلی مطمئن بودم، زیاد نمیفهمیدم. بعد که اومدیم اینجا یه خورده توی ایران فکر میکردم آدم خیلی مفیدی هم، آدم بسیار بسیار مثبتی هم در رابطه با افراد اطراف هم.
چون چند ساله چند سال اومدید امریکا؟
یک سال و نیم تقریبا.
چی خونده بودید و چی میکردید در ایران؟
ارزم به حضور شما که من فوق لیسانس حفاری هم و کار نفت میکردم.
صحیح. همسرتون چند سالشونه؟
همسن من
هست. ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون دیپلمه و خانه دار. از قبلن توی ایران با من کار میکردن.
فرزند چی دارید عزیز؟
یه دونه پسر 16 ساله.
اوکی. خب ولی آخر شما در ایران یک مرد 40 ساله با فرهنگ و جامعه و با توجه به نوع کار و شرایطی که داشتید و درگیر کار و بیزینس بودید، خب معلومه یه توانایی هایی داشتید، شما خیلی راحت میتونستید توی جاده ها راه برید، خیلی کارا بکنید. خب انداختنتون تو اقیانوس، انتظار این که تو اقیانوس راه برید نباید داشت باشه. چرا بی خودی درباره خودتون دج نظر کردید؟ خب اینجا احتیاج به قایق داره نه اتومبیل.
شکر که تحقیق کردم، پاشدم اومدم و اصلا ناراحت نشدم از اینکه از پایین ترین سطح کار دوباره بخوام شروع کنم، چون یه انتخابی بود که کرده بودم و به هر حال بهاش همین چیزا بود. نه برای اون، نه برای اینکه بعدا به این نتیجه رسیدم که نیت من از اینکه به بقیه کمک میکردم این نبود که آدم قویی هم کمک کنم. یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم که من همیشه احساس میکنم که بدهکار همه آدم و آدم هم. میدونی چی میگم؟
کاملا کاملا.
یعنی اصلا جنبه این که من آدم قدرتمندی بودم کمک میکردم نبود، اتفاقا برعکس. یه خورده شاید ضعفای درونی خودم خیلی زیاد بود که این کار میکردم و الان که عادت شده برای بقیه و خودم هم الان تو موضع قدرتمندی مثل قبل نیستم، این موضوع یه خورده ای که من خیلی زیاد انقدر اذیت هم کرد که 9 ماه پیش یه حالت عصبی خیلی شدید پیدا کردم، یعنی پنیک کردم و بعد از اون خب اتفاقات عجیب غریبی افتاد. از این حرفایی که خانم محترم هم میزدن، خب همه خانم های ایرانی تقریبا میزنن که مردا به خانواده شون وابستن. بعد و در ضمن خب وقتی میگیم نیستم میگم پنهانکاره. از این اتفاقات تو زندگی ما بود همیشه.
بذار من فقط یه پیچ کوچکی تو زدی، من باید اون رو با تو بیام و الان نمیفهم چی شد. ماجرایی که پنیک کردی یعنی چی؟ از یعنی چه شد؟
یعنی اینکه قلبم گرفت داشتم میمردم، بعد بردنم اورژانس.
پس پنیک اتک کرد. پس پنیک اتک داشت، جمره وحشت داشتم.
وحشتناک
هم به وحشت. نه متوجه هستی، از علمی ثابت شده که بدترین احساس انسانیه. اصلا توش در نه سب کن همینجا بیست عزیز، سب کن. اول این موضوع مهمه. ببین عزیز، ما در یه جامعه‌ای هستیم که به دلایل شرایط فرهنگی و به هر حال باورها و اعتقاداتمون یه تصویر و تصوری از محبت و مهربانی داریم که اصلا مهربانی نیست، مهرطلبیه. ولی ما مردمان مهربانی نیستیم. و به همجاز که همیشه عرض کردم بزرگترین مسئله به مشکل ایران دو چیز، وابستگی و مهرطلبی که در هم مخلوط شده و مفهوم مهرطلب همینه. یعنی من واقعا تمام عمرم کوشش میکنم برای دیگران کاری بکنم، میخوام خودم رو خوب جلوه بدم، محبت اونا رو جلب کنم، ولی چون باوری به محبت در تای وجود من نیست، درست مانند یه پول، یه اسکناسی که باید عدد روش نوشته و دروغه، زندگی من دروغه. تا یه روزی اون پولو هم دارم میرم یه جای دیگه، مثل شما که اومدید اینجا، متوجه میشید خریداری نداره و به خودتون میاد. من تمام بحثم درباره تفاوت مهربان و مهربانم همینجاست و خیلی از اوقات عکس هم هستن و به همینجاست که تقریبا هر جا فرصتی شده این توضیح رو دادم. یعنی اون چیزی که شما متوجه شدید هست، ولی این چیزیه که ای بسا 70%، یعنی 2/3 مردم ایران به نظر من این گونه عزیز، یعنی آنچه که شما ارائه میدید هست تا زمانی که به دلیل توانایی های هوشی یا برخ از اوقات برخورد های یا شوک فرهنگی متوجه میشن این طریقه زندگی نیست. آدم باید مهربون باشه، مواظب و مراقب همه باشه، کمک به همه بکنه، ولی من قرار زندگی خودم رو بکنم و آنچه که اضافه اومده با دیگران شریک و سهیم باشم و متوجه باشم که این مهربونی من به دیگران نیست، بلکه کمی نگرانی من از قضاوت اونهاست راجع به خودم و همین. حالا روزی که شما تو زندگیتون همطور که شما گفتید هی کوشش میکنید به هر حال مواظب و مراقب دیگران باشید و به اصطلاح اینجا پیپل پلیزر باشید، یعنی مردم راضی کنید، ناچارید خشمتون رو و ترسی که ناشی از دست دادن هست رو پنهان کنید. و روزی که این خشم و ترس رو پنهان میکنید یه جایی تبدیل میشه به انگزایتی اتک یا پانیک اتک، یعنی اینا جمع میشن و بعدن ماده انفجاری درست کنن و در یک آن میان سراغتون. بنابراین اون پانیک اتک ناشی از پس زدن یه مقدار خشم و ترسه، یعنی در تحلیل نهایی به اون صورت در میاد و اون اتفاق افتاده. ولی در شما توانایی ها و قابلیت هایی میبینم که به هر حال میتونید اون گودالی رو که توش همه این مواد به هر حال محترقه رو درست کردید و اون رو با آتش کشیدید رو خالی کنید و خودتون آزاد بکنید الان. و اون برداشتتون هم درباره توانایی های خودتون سر جاش هست، یعنی شما همون آدم قبلی هستید. فقط مثل دوستی که از اینجا رفت تایوان به من گفت فلان، حالا که اومدم تایوان فهمیدم چقدر قدم بلنده در حالی که در امریکا فکر قدش کوتاست. مسئله مبنای مقایسه شماست، یعنی اون عوض شده و الا شما همون آدم قبلی است. حالا چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
سلامت باشید. عرض به حضور شما که آیدتو اینجا به هر حال بعد از پنیک، حالا شرایط مالی من خب زیاد تعریفی نداشت و اینا، به هر حال یه مشاوری پیدا کردم رفتم پیشش. ایشون خب بعد از اینکه خورده باشون صحبت کردم اینا، به من گفتن که زندگی کردن بلد نیستی و خودت نیستی و از اینجور حرفا، که من باشون موافقم البته تا یه حدودی. بعد خب روشی که برای درمان من شروع کردن زیاد برام چیز نبود، روش یه مقدار از باب مذهبی وارد شدن. من اعتقاد دارم مذهب خیلی خوبه ولی شخصی اصلا روانی نمیشه باش کار کنم. بعد سعی کردم حالا یه جورایی هم مطالعه کنم همینا، چون واقعا اونجوری درآمد نداشتم که بخوام مشاوره اونجوری برم. شروع کردم باش کار کردم. در این حین حالا مادرم هم فوت کرد. خب باشه، یه روز باش درگیر بودم، سعی کردم خودم رو آروم کنم. بعد مادر من یه سبکی بود که عمدتاً از طریق همین مظلوم بودن تلاش میکرد که جلب توجه کنه. حالا با توجه به اینکه از پدر من جدا شده بود و با برادرم زندگی میکرد، یه سری چیزایی داشت. من مادرم برام حل شده بود، میدونستم که اون همیشه ناله میکنه، ولی خب به هر حال خدا رحمتش کنه فوت کرد. برادرم جایگزینش شد برای اینکه تلفن کنن و در حال چیز کنن. و در کنار تمام اینا من به صورت یه دستگاه استرس سنج در اومدم. تمام کسایی که به شما زنگ میزنن و میگن من استرس ندارم، همون اولش وقتی حرف میزنن من شروع میکنم لرزیدن از استرسشون و بعدا خودتون بهشون ثابت میکنید که استرس دارن. اطراف من هم خانومم همه همین استرس ها رو دارن. یه مقدارم طبیعی و خاطر مهاجرت، یه مقدارم البته مادرزادی همشون دارن و این استرس ها منتقل میشه. به یه جایی رسیده یواش یواش احساس میکنن که به تو حسنی ایشکی ندارن.
خب نه ببین عزیز، استراب و استراب و استرس داره تبدیل میشه به افسردگی، یعنی اون تغییر معمولاً هست. حتی من حرفم این است که آدمی به یک اعتبار برحال مواظب دیگران و مهرطلب که تو فرهنگ ایران باز تکرار میکنم عادیه، به احتمال داره 45 سالگی به خودش بیاد گرفتار مید لایف کرایسیس بحران میان سالی بشه و اون افسردگی است، نوعی از افسردگی. حالا سوال من این عزیز، برای چی شما آمدید امریکا؟ اون واقعا انگیزه اصلی چی بود؟ هدف چی بود؟
ببینید دوستو، خیلی دلیل داشت ولی یکی از مهمترین دلیلاش این بود که من شهیدان که کار مشکل داشتم و اصلا یه دو سالی بود که تقریبا خارج از ایران کار میکردم، یعنی اصلا خود ایران نبودم، با اون صورت توی کشور دیگه کار میکردم، بعد اومدم اینجا برای کار.
یعنی آیا این به خاطر یک اشتباهاتت بود، شرایط بد اقتصادی بود، یا به هر حال به خاطر دخالت و نفوذی بود که شاید غیر قانونی و غیر اخلاقی دیگران کردن که به اینجا رسید؟ چون یه توانایی هایی در شما میبینم، چرا با مشکل روبرو شدی؟
ببینید دکتر، یه مقدار من روی مسائل مذهبی خودم، من یه سری اعتقادات خاص خودم دارم که توی چارچوب مذهب نیست. خیلی شاید از نظر خودم قطعا خوبه که بهش پایبندم، ولی خب یه سری کارهایی رو برای اینکه بقیه خوششون بیاد نمی‌کنم، در این حالی که خیلی کارا میکنم که همه خوششون بیاد. شاید این یه تضاد درونی منه.
نه متوجه هستم، ولی میخوام بگم چرا با مشکل اقتصادی روبرو شدی؟
نه با مشکل اقتصادی من تو ایران مواجه نبودم مطلقاً، ولی با مشکل کار کردن روبرو بودم.
یعنی چی؟
یعنی ببینید، منظور اینه که من توی شرکت نفت کار میکردم و اونجا به دلایلی مثلا بحث گزینشی اونجا که شما مشکل پیدا کردم و مجبور شدم بیام تو بخش خصوصی هم اومدم خارج از کشور. وقتی اومدم خارج از کشور، پسرم و خانمم فرستادم آمریکا زندگی کنن. اینا یه سال و نیم قبل از من، تقریبا یه سال قبل از من اومدن و وقتی که اونا اومدن اینجا و خیلی ابراز خوشحالی و رضایت کردن که خیلی عالیه و اینا، خوب خودم هم ویزا گرفتم اومدم.
نه فهمیدم عزیز. خب اونجا آخه منبع ارتباطی تو اینه. ببینید گرفتاری که همیشه ما در اقتصاد و اجتماعی ایران داشتیم این که بیشتر مردم نوکر دولت بودن و اگر با دولت به نوعی که قصدم از تو سازمان به مفهوم عمومیش بود نمی ساختن گیر بودن دیگه، چون بیشتر این پول از اون ور می آمد. این ماجرای به هر حال طبقه متوسط خارج از محیط اقتصاد دولتی نه، برای که به هر حال بودجه نفت بود و بیشتر مردم به هر حال از طریق دولت بود که نان می خوردن. حالا اون متوجه هستم. حالا اگر بگم الان دلیلی که آیا ماجرای پنیک اتاک تو مسئله جدی است، یعنی استراب و استرس و احتیاج به دارو داری است برای اینکه میتونه مسئله ساز باشه، به نظر میرسه که شما بهترونه که اینجا بمونید، ولی خب با مشکلات و مسئله روبرو شدید مگر اینکه تغییراتی پیدا بشه. مهم اول اینه که شمایی که برای خودتون یک کسی بودید و همچنان از در من هستید بتونید یه ثبات و قراری در خانواده و یه امنیت و آرامشی رو پیدا کنید. آیا فکر میکنید این با توجه به شرایط و واقع بینی در امریکا برای شما شدنی است؟
ببینید من خیلی صادقانه بخوام خدمت شما بگم، این ثباتی که در فامیل شما میگید هیچ ربطی به امریکا و ایران نداره. ما کل فرهنگمون و تربیتمون رو کلن توی بغض همراه خودمون میبریم همه جای دنیا و مسائلی که من اینجا با خانواده دارم هیچ تفاوتی با مسائلی که تو ایران با خانواده داشتم نداره، هموناست. تنها تفاوت خاصی که وجود داره اینه که شرایط من یه طوری شده جدیدن که اصلا برای همون مزاحمتون شدم، تو واقعا هم نمیتونستم برم دکتر به دلیل شاید مالیش. جدیدن کوچکترین خبر استرسی، کوچکترین خبر ناراحت کننده، کوچکترین هر چیزی که بشنوم به مدت 5 دقیقه تا 10 دقیقه من خیس عرق میشم، اصلا نمیدونم چیکار کنم. یعنی نفسم رو
خوب نه، اون انگزایتی اتاک عزیز، حمله استراب، یه ذره نوع خفیف پنیک اتاک. نه شما دارو میخواید، شما اصلا باید حتما دارو بخورید، ولی این چیزی نیست که خارج از، برای که تغییرات مغز شما و مخصوصا جریان اکسیژن اینا برانگیزنده خیلی چیز هست. نه شما احتیاج به دارو داری عزیز. کجا هستید شما؟ کدوم منطقه امریکایی؟
کالیفرنیا.
اوکی. حالا اولا به نظر من حتما یه آرام بخش رو احتیاج دارید و با توجه به آنچه که هست یه دفعه در این حالی که پلو دکتر برید اگر مشکلاتی هست، اگر تو منطقه لس آنجلس و اطراف هستید شاید حتی جای دیگه هم هست، به دفتر من این زنگی بزنید، شاید بتونن جایی رو با هزینه کم خیلی کم بهتون معرفی کنن. به دفتر رادیو بگید میخواید اینجا صحبت کنید، بهتون معرفی میکنن. ولی دارو میخوای عزیز، برای که ریسکش رو نکن، چون اگر تبدیل بشه به پانیک دیسوردر یعنی حالا دیگه وحشت از اون وحشت کار دستت میگیره، یعنی حالا تو نگرانید اینه که اون نگرانی سراغ نیاد، ترسید اینه که اون ترس قبلی یا اون پنیک قبلی دوباره سراغ نیاد و این خودش بیماری جدی است، یعنی ترس از ترس، ترس از اون پیدا شدن اون حالت. و به همین جهت است که اولا شما با درها رو ببندید، یعنی به اعضای خانواده و دوستان و ایناتون بگید من کاری بکارم نداشته باشید و بعد اینجا یه مقدار واقعی میلن با موضوع برخورد کنید. روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم میتونم چنگ و نجبند با ما باش.
رادیو همراه با افتخار برگزار می کند.
جشن ملی مهرگان،
یادگاری ماندگار از گذشته های دور،
جشنواره ای که باید بماند
و خواهد ماند،
شبی تابناک
زیر سقف با شکوه
سامان تیتر
با حضور هنرمندان
و خوانندگانی که
دوستشان داریم.
از درون همه بیرونم اما ظاهر ما
ستا
آموشانه
ستا
رولبان پر فریا.
گروه موسیقی اصیل ایرانی آواساز با اجرای علیرضا شاه محمدی.
دیگرانت اش میخوانند و من سلطان
چهلا سرشار.
ویسرو و ادریس فروغی.
اجرای رقص گروهی آکادمی رقص آنا جانبازیان
و با حضور شاه گل موسیقی شهرام سودتی.
گل گل دون من تو رگام خون من به خدا جون رفته به جون و
دست بتونه خودم به قربونه.
شنبه 10 اکتبر سابان تیاتر بیورلی هیلز.
برای دریافت بلیت به تیکت مستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، کراون ولی مارکت، سوپر ایروان و یا دفتر رادیو همراه مراجعه کنید. 310-441-5111.
جشن ملی مهرگان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماجیک تول. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
من بذار یه سوالی از تو.
اولا سلام مجدد. تو با من که قاعده اینطوریه، یعنی من که میگم حوصله بقیه رو ندارم.
یه ذره از تلفن دور شدی عزیز، یه ذره نزدیکتر
شد. عرضم به حضور شما که الان خوبه صدا؟
الان خوبه صدا، ممنونم.
بله، اتدام کنم. عرضم به حضور شما این تیکهی که میگم من یه مقدار دیگه حوصله بقیه رو ندارم، حوصله همه رو نه، حوصله بیشتر آشناها رو میگم. برای این که احساس میکنم که هر کاری که میتونستم و در توانم بوده انجام دادم، ولی همیشه یه حرفی توشه و نمیدونم. ببینید، مثلا دارم میگم، من با خانم که صحبت میکنم، خانم میگه که تو پدر، مادر، برادر، همه کسی کارت هم مریضن، همونقدر که من تحملت میکنم خیلی. به خانواده خودم مثلا، وقتی من هیچ وقت ارتباطم با خانوادم توی نبوده که بشینم باشون مثلا راجب خانواده خودم، راجب همسر و پسرم مثلا بخوام درد و دل کنم، چون خانواده من خیلی خانواده جدی هست. ولی مثلا اگه به اونام بگم، اونا برمیگردن میگن انتخابت بوده. نمیدونم، میدونید کسی به اون صورت کاری نمیتونه برام بکنه، و وقتی کسی نمیتونه کاری بکنه و نمیخوام هم بکنه، دلیلی هم نمیبینم که یه عالمه آدم فقط راجبم نظر بدن. میدونید چی میگم؟
نه، اون آخرش دیگه دست شما نیست. ببین عزیز، اون تیکش مسئله است. من و شما تو زندگی، نه ببین، حرفی که تو میزنی اشکالش اینجاست. من اگر فکر میکنم وابستگی غلطه و نمیخوام به دیگران وابسته باشم، اصلا قضاوت و نظر و حرف و فکر اونا هم اصلا به هیچ وجه به من ارتباطی نداره، مثل هوای یه شهر دیگه است. ولی وقتی میگی اون برای من مهمه، نشون میده تو وابسته شدی. باز
مشکل من دقیقا همینه های دکتر، من میخوام اونو حلش
کنم. نه خیلی ساده است. متوجهم. ببین عزیز، دو تا نکته است. مورد اول، حرفی که میزنیم متاسفانه یه واقعیت تلخیه. روزی که آدم به دیگران کمک میکنه، دیگران به جای اینکه با گذشت زمان خودشون رو پای خودشون بایستن و کوشش کنن از آدم کمک نگیرند، تبدیل میشن به طلبکارانی که اصلا نمیشه ازشون خلاص شد. اشکال کار اینه، یعنی من به کسی کمک میکنم، کمک میکنم به این امیدی که بره و رو پای خودش بایسته، یا حداقل اگر احتیاج به کمک داشت سراغ من بیاد، ولی نه این که دیگه فکر کنه حقی داره و من باید به او کمک کنم. برخی از اوقات آدم ها که اصلا قرار نبود برشون کاری بکنم، 5 تا کار 10 تا کار کردم، دیدم وقتی به 11 اصلا نمیتونم و درست نیست حتی اون رو انجام بدم، بعدن اصلا دشمن شدند که چرا اون بار 11 انجام ندی. حالا مهم این قسمت اول یه واقعیت تلخه. دوم، روزی که شما ادعای استقلال میکنید عزیز، استقلال یعنی این که من دیگه صدای سگ خارج از خونم رو به عنوان یک خطر دیگه تلقی نمیکنم. او خودشو میکنه و به هر حال حتما دلیلی هم داره، به منم هیچ ارتباطی نداره. ولی اگر گفتی حساسم که چرا اونها این چنین قضاوتی میکنند و نظری میدن و حرفی میزنن، یا حتی در مورد خانواده الان گفتی به اونها نمیگم چنینشان، اصلا اون دیگه بد نشونه تو هنوز وابسته ای، یعنی نشونه هنوز جدا نشدی. این درست مثل بازی لجبازی است که خانم من میگفت که بچه من لجبازه، میگم بکن، میگه نمیکنم، میگم بکن، این کار انجام، میگه انجام نمیدم. میگم خانم شما که یه مرحله از اون لجباز ترید، چون شما 8 گفتید این کار انجام میده، اون 7 گفت نمیکنم. ولی ما متوجه نیستیم، شما باید اینو تمومش کنید. یعنی باید حرفتون این است که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، مردم رو خوشحال میکنه چه خوب، راضی میکنه چه خوب، نمیکنه هیچ اهمیتی نداره، متاسفم ولی اهمیتی نداره، من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. چون اگر غیر از این باشه مستقل نیستی عزیز. من روی خط رادیو تلویزیون کوششم رو میکنم، خودم هم میدونم که تمام نیرو و انرژی و وقتم رو با تمام وجودم اینجا هستم، به حتی نه اینکه بگم از کسی طلبکارم یا به خاطر دیگری است، به خاطر خودمه که آنچه را که میدونم به بهترین صورت ممکن ارائه بدم. اما بهترین من اصلا خوب نیست، بهترین من بده، بهترین من غلطه، از این بابت فقط متاسفم، ولی همینی که هست. یعنی میدونی من و شما تو زندگی دیگه به دنبال پیامد و نتیجه که در دیگران نمیتونیم حرکت کنیم. اون وقت دو چیزه، هم وابستگی سنگینه، هم انتظار و توقعی که بوی خودخواهی داره و از اون باید اومد بیرون. من کار درست و خوبم میکنم، شما فکر کنید بده. من بارها شده تو کار تراپی، حتی همین الان امروز به دوستی که صحبت کردم چه گفتم؟ گفتم من اگر این حرفا رو شما به اون آدم بزنید، وقت دیروز هم این بحث بود، من برای خودم دارم دشمن میتراشم، ولی برای من اصلا مسئله دشمنی دیگران و نگاه و نظر بد غلط دیگران اساس کار من نیست. مهم اینه که من کارمو درست انجام دادم یا نه. شما میتونید کارتون درست انجام بدید، بقیه فکر کنن غلطه، خب باعث تاسفه، ولی شما که قرار نیست برید کار غلط و بد رو بکنید عزیز. به همجاست که من میگم خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی، همرنگ جماعت شد. این اون مسئله من، بنابراین خلاص کن خودت عزیز. من کار درست و خوبم میگم، تو کوشش کردی، یه نوع دیگه زندگی کردی، تو خیابونای ایران قدم زدی، انداختن تو اقیانوس امریکا، حالا باید شنا کنی و حالا باید اتومبیل تو به قایق تبدیل کنی و در اینجا به اینکه مردم میخندن که این قایق تو چرخ نداره و چرا تو به جای اینکه ایستاده حرکت کنی خوابیده حرکت میکنی که اسمش شناست، تو باید بدون اونا نمیدونن. و وقتی هم که تازه این حرفو میزنن دو تا دلیل داره، یکی نادانیشونه، یکی طلبکاریشون. یعنی میگن باز تو چرا نمیای بیستی و چرا ما رو بغل نمیکنی، از این ور خیابون بری اون ور خیابون. خب دستشون به تو نمیرسه عزیز، و بنابراین باید خودتو آزاد کنی. قصه و حسرت و نمیدونم پشیمانی گذشترم نخور، گذشته در گذشته، من با گذشته هیچ کاری نمیتونم بکنم. بنابراین برای اینکه اون انگزایتی اتاک پیدا نشه، تو قرار بپذیری که از خشکی ایران افتادی به دریای امریکا و در نتیجه راه و روش تو فرق می‌کنه. چون اگه بخوای تو اقیانوس راه بری خفه میشی، از پا در میاد، کار شدنی نیست. و اونو باید پذیرو. و بعدم این که دیگران ایستادن میگن چرا لباست اینجوری شده، چرا اینجوری حرکت میکنی که تو 40 یه جور دیگه راه میرفتی و حالا این مسخره بازی چه درآوردی، اصلا چه اهمیتی داره، چه فرقی میکنه؟ حتی برخی از اوقات وقتی که آدمای نادان، آدمای خودخواه، آدمای طلبکار از دست آدم ناراحت و ناراضی هستن، معلومه کارتون درسته دیگه.
ببینید آقای دکتر، معذرت میخوام، من یه جمله فقط کوچولو، یه سوال کوچولو. این قضیه برای من در رابطه با تقریبا 99% آدمای اطرافم کاملا جا افتاده و برای همینم اتفاقا احترام بیشتری توی بقیه آدم ها دارم. ولی مشکل من صرفا حالا نه برای خاطر این که دنبال مقصر من نمیخوام بگردم، فقط دنبال دلیل میخوام بگردم. من در رابطه با خانواده، یعنی بهتر بگم در رابطه با خانواده درجه یک خودم، همسر، فرزند، برادر فقط و پدر، احساس میکنم که نمیدونم یه جور احساس میکنم مثلا نباید اینا رو بشکنم، نباید دلشون رو بشکنم، چون واقعا یه چهره خیلی بدی دارم من که وقتی بی تفاوت بشم واقعا بی تفاوت بشم، میدونید نمیتونم فیلمشو بازی کنم.
نه ببین عزیز، نه صبر کن. اولا مادام که من و تو یه اشکالی داریم، اشکال رو داریم، با استثناء ماجرا حل نمیشه. این نمیخوام وارد بحثم چون فقط کمی است. در خصوص همسر و فرزند، تو اصلا در یه جایگاه دیگه‌ای هستی و خیلی از اوقات اصلا مسئولیت با توئه و در نتیجه تویی که باید چنین بکنی یا چنین نکنی. ولی وقتی به پدر و برادر میرسه، دایره به یک باره از ده به یک تبدیل میشه، مگر اینکه همچنان بار فرهنگی و بار وابستگی رو بخوای با خودت بکشی. و اینجاست که مسئله است عزیز. و اینجاست
باور کنید آقای دکتر، من پدر و برادرم رو اضافه کردم برای اینکه همسرم اعتراض میکنه. یعنی تمام داستان هی داره کوچولو میشه، میرسه به اونجایی که اون من پسرم به من میگه که چرا حرفای مامانم برات مهمه، چرا اذیتت میکنه. میدونین چی میگم؟ در صورت که نمیدونم.
نه حرفای ایشون میتونه مهم باشه. حالا نه صبر کن، ما فقط 4 دقیقه به من بگو حرفای در کجا شما با همسرتون از نظر گفتگو یا رفتار یا هرچی اختلاف هستن. یعنی همسر شما شکایت اولش از شما چیه یا گلش به شما چیه؟
والا چی بگم، گله اولش شاید اینه که پنهانکاری میکنی، گله دومش اینه که خیلی اشتباه میکنی، گله سومش اینه دست مچه لفتی، همه کارت غلطه، گله دیگه هم داری شما؟ نه همینا.
نه خب آخه اینا که گله درست نبودن. ایشون باید بدونن اگر یه همچین آدمی شما هستید، ایشون حالشون از شما بدتره، چون میشنون. و اون این است که ایشون همچین توفهی رو برای چی انتخاب کردید با پدر بچه؟
این جواب داره، ایشون میگن اشتباه کردن.
بنابراین شما هم همکنون در حال اشتباهید. بنابراین اگر ایشون من ایدم چرا بقیه اشتباه، ما اشتباه میکنیم بقیه بدن، میدونید اشکال کار اینه. به ایشون بگید که این توفه متاسفانه همسر تو 16-17 سال قبل یا بیشتر هم انتخابش کردی، بی خودی تازه نه تنها به خودت بد کردی، امروز یه بچه رو نه، اونی که ایشون باید رها کنن. بعدم ببینید اشکال کار اینه که خانم‌ها وقتی ناراضی میشن، برخیشون یه دفعه دانا میشن. من آدمی دیدم که فرض کنید تحصیلات عالیه دانشگاهی داره، تو رشته و کار خودش با مشکل روبرو شده، همسرش که هیچی در اون زمینه نمیدونه میخواد راهنما باشه، اونجا گرفتاری است. یعنی اونجا خب اینجا مسئله است. یعنی اینجاست که آدم برمیگرده که بابا جان آخه تو اصلا تو این کار، مثلا شما جراحی، بعد همسرتون بگید باید قبلا اون آزمایشو میکردی و باید به اون دکترم میگفتی بیاد، در حالی که گرچه حتی ممکنه حرفش درست باشه، ولی این اصلا هیچ ارتباطی به یه مجموعه و سیستم نداره. یعنی این مثل من نیست که برم یه ساختمونی رو ببینم، بعد ببینم یه آجرش افتاده، بگم آقا اینجا آجرش افتاده، بعد بگم از اون مهندس من بالاترم. من اصلا نمیتونم یه دوتا آجر رو هم بذارم، ولی میتونم آجر افتاده رو ببینم، ولی این نشون دهنده نیست که من از اون مهندس بالاترم. و این برخی از اوقات ناشی از یه احساس بدی است که من پیدا کردم به خاطر شرایطم یا به خاطر اینکه یه مقدار تحقیر شدم، حالا دنبال بهانه و حمله میگردم. من فکر کنم موضوع شما موضوع جالبی است، بلکه شما به نظر من چون همسرتون دارم چون آدم بسیار آدم خوبی هستی و در حالی که آدم خوبی هستی کوشش هم میکنی بهتر باشی، ولی خسته شدی عزیز، میشکنی و اون انگزایتی اتک و پنیک اتک میتونه کار دست بده. همسر شما هم اگر کنار شما نباشه به شما بگه شوهر خوب عزیز، میدونم خوب نیستی ولی من همچنان دوستت دارم و بنابراین کنارت هستم که خوب بشی، و بعدم تقصیر منه که توی بد رو انتخاب کردم، حالا باید پاش بمونم و همین. یعنی اگر قرار بشه غیر از این باشه، حیفتونه، بخوادی به جنگ هم نرید. دلم میخواست که ایشون رو خط میامدن با هم صحبت بکنیم، ولی که ایشون باید یه حرفای راجع به تو بزنن که میدونم چه هست، من حدس میتونم بزنم، ولی اصلا مهم نیست. اصلا اینا مثل این که آدم برگرده به کسی، این آقایی که اینقدر ترتمیزه دماغش هم میاد پایین. خب مال همه میاد پایین. یعنی به چیزی که بد و منفی نمیشه چسبید و وجود انسانی رو رد و نفی کرد. این یکی از اون گرفتاریهای فرهنگی ماست. و مشکل باش داریم. بعد اونو کنار گذاشت. به همین که فکر کنیم مثلا پیامبران اینا نه مدفوع دارن، نه ادرار دارن، نه رابطه جنسی داشتن، نه همسراشون حامله کردن، نه خواب دارن، نه خستگی دارن، نه دل درد دارن، نه اسهال. خب اینا هیچ کدومش درست نیست دیگه. یعنی میگه این تصور به همین جاست که یه حاله ای از نور به دور سرشونه و فرشتگان هم همینجوری دارن بالای سرشون بالبالی میزنن. این اون خطری است که برخی از اوقات ما در تصورات و توهمات خودمون نسبت به دیگران داریم. به نظر من شما تنها توصیه من عزیز دو تاست. یک، حتما شما احتیاج به دارو داری، برای که نمیخوام بیفتی، برای حالت آرام بخشه، هیچ مشکلی هم نیست، تأثیرات جنبی جانبی هم به اون صورت نداره، کمک میکنه. و دوم این که بگذار مردم هر جور دلشون میخوان قضاوت بکنن، بپذیر که من موجود ناقصی هستم که اشتباه کرده و میکنم، ولی همین. و شما هر گله و شکایت و حرفی دارید حتما درسته، ولی من دارم کوشش خودم رو میکنم و همین. همیشه هم من گفتم من کار و کوشش خودم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. قضاوت و نظر شما رو هم میفهمم، ولی من منم و شما شما. من با آخر وقتم رستم، ولی اگر دلتون خواست دوتایی بیاری زر با هم صحبت کنیم، چون موضوع شما موضوع جالبی است که مال خیلی از مردمان دیگر هم هست، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما دکتر برقرار باشید. ممنون از لطفتون.
خواهش می‌کنم. متشکرم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن، قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که ما این شنبه جشن مهرگان رو در تالار بسیار زیبای سابان تئاتر با حضور جمعی نزدیک به 2000 نفر خواهیم داشت. لطفاً به فیسبوک رادیو همراه، امیدوارم شاید به فیسبوک خود منم گذاشته باشن، یه سری بزنید و اون رو با دوستانتون شیر کنید، در میون بگذارید. امیدوارم که بیشتر شما رو که در این منطقه هستید شنبه در جشن فوق العاده باشه کو با هنرمندان خوب و عزیزمون که میتونید اونها رو چک کنید و ببینید داشته باشید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.